شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته فراهم آمده رو در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً ارائه خواهیم داد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام
بفرمایید خانم.
من یه سوالی داشتم از خدمتتون در رابطه با مشکلی که تو رابطه سکس با همسرم دارم. ما الان یه بچه داریم، یک سال و یک ماهشه و از قبل از این که، یعنی از اول باردی دیگه تقریبا رابطه سکس ما قطع شد و احساس میکنم دیگه حالا هم مشکل از من بود صد درصد، همین که دیگه الان همسرم هیچ تمایلی هم نداره به این ارتباط دیگه.
ناخه صبر کنین، شما از اول بارداری وقتی شما یه ماه دو ماه سه ماهتونه که تقریبا چیزی فرق نمیکنه و تغییر نمیکنه که شما میگید از اول بار دادید.
نه، من چون مشکل چیز داشتم، سخت جنین داشتم، دکتر به من گفت که نباید اصلا هیچ رابطه ای فعلا داشته باشه. قبلش هم خیلی رابطه سخت بود، یعنی اینجور نبود که.
نه صبر کنید، دکترتون شما گفت به خاطر سخت جنین قبلی حالا که حامل هستید رابطه نداشته باشی؟
گفت بله، خیلی باید 4 ماه اول خیلی باید احتیاط کنید، یعنی نداشته باشه دکتر به من اینجوری گفتن.
علت سخت جنینتون قبلا چی بود؟ خودتون خواسته بودید یا شده بود؟
نه شده بود، چیز خاصی نبود که بفهمیم چی بود. نه دکتر گفت احتمالا درست جنین تشکیل نشده بوده.
البته من به این شما از کجا تلفن میکنی؟
به کالیفرنیا.
پزشک متخصص زنان به شما؟
ایران بودن، دفعه اول ایران بودن.
نه این کسی که به شما گفت چون برای من جالبه این، چون قبلا سقط جنین داشتید حالا که حامله شدید رابطه جنسی تا 4 ماه نداشته باشید، دکتری بود که در ایران بود یا در امریکا بود؟
امریکا بودن، ولی ایرانی بودن.
ولی اینجا اجازه کار داشتن به متخصص بودن؟
بله.
من اینجا
چون اصلا هیچ تو پرونده هیچ چیزی نشون نمیده که مشکل واسه چی بوده. بهتره که خودت رعایت کنی، خودت حواست باشه. تقریبا تو حالت استراحت بودم.
چرا برای چی استراحت بودید عزیز؟
گفتم برای که دوباره اتفاق نیفته، چون احتمال این که بچه اول سخت شده احتمال این که این هم نمونه خیلی زیاده.
چقدر فاصله سخت اول بود با حاملگی دومتون؟
یک سال و 3-4 ماه.
اوکی، حال حتما چک میکنم. شما ممکن به من بفرمایید چند سالتون عزیز؟
35 سال.
وقت همسرتون چند سالشونه؟
37 سال.
چه مدلیست با هم ازدواج کردی؟
7 سال میشه.
6 سال اول رابطه جنسیتون با هم چطور بود؟ مثل که داشتی راجع به اون میگفتی.
اولش خیلی خوب بود، بعد من یه خورده دوچار مشکل شدم، نمیدونم من مشکلم چی بود اصلا، چون اصلا این که خیلی میتونستم تمرکز کنم و همسرم احساس میگه من به خاطر اون دارم این کار میکنم. بعد هی به اونم حساسیت شد واسه اونم، هی ذهنش درگیر میشد که نه تو اگر که دوست نداری خب نمیخوام به خاطر من کاری میکنم.
نه به من بگید نمیتونستم توجه و تمرکز کنم یعنی چی؟
یعنی لذتی نمی بردم و همه حواسم هم پرت بود، یعنی همش فکر میکردم، همش به خاطر حرفای دیگری که فکر میکردم خیلی این مسئله مهمه تو زندگی باید انجام بشه انجام میشد.
نه ببینید عزیز، اصلا همه دیگران میگن بشه یا نشه و ما تحت تأثیر اون یا حتی احساس که داریم عمل میکنیم، ولی توجه و تمرکز نداشتم یعنی چی؟ این که بگید از رابطه جنسی لذت نمیبردم اونو میفهمم.
بله، یکی این بود، یکی اینم که مثلا به کوچکترین چیزی حواسم پرت میشه، مثلا الان برق اتاق روشنه یا مثلا نمیدونم الان مثلا من مسواک نزدم یا مثلا الان باید همه چیز به همه چیز فکر میکردم، یعنی فکر میکنم 100% احتمال مشکلم نبود چون ما اینجوری شروع نکردیم، ولی الان اون روندش بر اساس کاری که من کردم احتمالا خراب شد.
حال به من بفرمایی تو هیچ زمینه دیگه هم چی تغییری در خودتون میبینی؟
مثلا چه زمینه؟
از کارتون گرفته، درس اگر گرفته، پخت و پز گرفته، رابطه با دوستان گرفته، خرید گرفته. آخه عزیز یه چیز غیر عادیه به گونه ای که شما مطرح میکنید. میتونم بگم بعد از 23,000 نفر که من باشون صحبت کردم اولین باری هم چیزی میشنوم به این صورتی که شما ارائهش میدید، مثلا به گونه ای که گفتید. این که شما بگیم از رابطه جنسی لذت این برم، بله. این که بعد بگید حواسم پرت میشه، توجه و تمرکز ندارم، یه مسئله است. ولی
نه، من این تغییر تو چیزی دیگه احساس نکردم حقیقتش، که مثلا بگم من مثلا تو درسم نه، همون جور که همیشه درس میخوندم نه، چیز خاصی نبود. فقط این قضیه شاید هم داشت، رو چیزای دیگر هم شاید داشت تاثیر میداشت، نه چیز خاص دیگه ای نبود.
خب آخه ما یه نکته دیگر هم میدونیم، وقتی که زن و مردی با هم ازدواج کردن و با هم اجازه و حق داشتن رابطه جنسی رو بر اساس آنچه که محیط اجتماعی و قواعد قوانین دارن، اگر حتی زن ارگزم و کلایمکس نداشته باشه، یعنی نشون نده اون نقطه اوج رو، برای بیشتر مردان بعدن رابطه جنسی اگر بمونه به صورت یه عمل مکانیکی برای رفع نیاز و احتیاج، حتی به معنی تخلیه است، و بنابراین مطالعات نشون میده بعد از 2 سال اونقدر کشش نداره. حالا اینو شما بهش اضافه کنید که ارگزم و کلایمکسی در کار نیست، طرف مقابلم اصلا اهمیتی نمیده، بعدم به هر حال مستقیم و غیر مستقیم به همسرش میفهمونه که من اصلا اینجا نیستم، و بنابراین درست همون اصطلاح، حالا نمیخوام بگم بعدی که در زبان انگلیسی هست، اینجا قرار گرفتم و تو هم در حقیقت با یه موجود مرده روبرو هست و همین و همین. خب این سبب میشه که کاملا تمایل جنسی در دیگری هم از بین بره. ولی شما فکر، خب حالا شما من بگید خود شما چرا فکر میکنید یه همچی تغییری درتون پیدا شد عزیز؟
اصلا نفهمیدم آقای دکتر، اولش خیلی خوب بود چون برام جدید بود، آدم اصلا یعنی خود اول کار جدیدی بود یا مثلا زندگی خیلی جدید بود، نمیدونم، اولش خوب بود. یعنی شاید اولش هم که من میگم شاید به نسبت بقیه مثلا دوستان فامیلی که صحبتی شده بود، من باز خیلی سردتر بودم همون اولش هم، نه این که مثلا من شاید از اولش خیلی نرمال نبودم.
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من دوتا.
اونا کجا قرار دارن؟
دوتاشون ایران هست.
نه نه، از در ترتیب تولد و چقدر با شما فاصله سنی داره؟
من بزرگی هستم، بقیه یکیشون از من 3 سال کوچیک‌تر، یکیشون از من 4.
پسران یا دختر اونو؟
دختر.
به من بفرمایید که پدر و مادر رابطه شون با هم چطور بود؟
پدر خیلی وقت فوت کرده، مادرم سعی می‌کرد همیشه ما رو از این قضیه دور نگه
داره. چقدر نسبت به این موضوع حساس بود و اینو یه کار بده؟
خیلی.
تا چه حدی؟ آیا تا مرز مذهبیش بود یا مرز خطر؟ یعنی میگفت مثلا اگر شما رابطه جنسی با یه مردی داشت باشید چی میشه؟ خارج از ازدواج
صحبتی نمیکرد به این موضوع که چی میشه، ولی همیشه میگفت که این پستری هم، یعنی اینجوری وارد نمود میکرد که این پستری اتفاقه یا مثلا ارزش شما خیلی بالاتر از این چیزی بخواد به این چیز بخواد.
خب آره دیگه، ببینید وقتی که یه معامل این چنین طبیعی و جدی رو مادری به دلیل گرفتاریاش تو مغز شما میخونه، شما یه پیام دارید؟ البته نه اینکه مهم باشه، ولی چون 2 دفعه اشاره کردید میپرسم. بنابراین شما قبل از همسرتون رابطه ای با کسی نداشتید؟
بله.
یعنی تا تقریبا یه چیزی نزدیک که 28 سالگی.
بله.
علتی هم که نداشتید همین احساس بدی بود که راجع به این رابطه داشتید؟
نه اصلا من با هیچ پسری جذب نمی‌شدم به هیچ مامانی.
چرا؟
همیشه یه نیروی داخلی داشتم.
خیلی فکر کردی مثلا چی؟
خیلی میومدن سراغم، خیلی مثلا توی محیط کار دانشگاه، یعنی همیشه من پسر به عنوان قضیه شوخی فرض میکردم، حتی تو اون مثلا سنی که فکر میکردم مثلا سنیه که باید الان ارتباط داشته باشم بیشتر مسخره میکردم مثلا. بعد همه مثلا میپرسیدن تو چجوری نمیخوای ارتباط داشته باشم، میگفتم هیچ تمایلی ندارم، تا اینکه با حتی باشه شما دوستش داشتم، ولی میگم یعنی اتکشن سیکسی واسه من هیچ وقت
هیچ وقت این حضیه فکر نکردم. اولا ممنون شنگ کمی بلندتر صحبت کنید چون صدا تو خیلی به من بگید چرا فکر میکنید به همسرتون علاقه من شدید، علتی که او متفاوت و از بقیه چی بود در آغاز؟
به خاطر رفتارش خیلی متفاوته و اصلا چیزی نیست که من ابراز کنم که آدم خوبیه، واقعا آدم خوبیه، بقیه هم ابراز میکنم که خیلی آدم خوبیه.
آخه شما ملاکتون است نصب کنید، اگر یه پسری یه مردی تمایلات جنسی داشت خواست با دختری دوست بشه دیگه آدم خوبی نیست. ایشون آدم خوبی بود؟ آدم خوبیش بر چی بود؟
نه نه، هیچ کس قبلش هم به من تمایل جنسی نشون نداد، مثلا با کسی هیچ باره به هیچ رابطه نشدم که بخواد من نشون بده که این تمایل جنسی با من داره یا نداره، که من بگم الان به خاطر تمایلش من با اون آدم
خواهد. نه متوجهم. اولا ممنون میشم، بازم بلندتر صحبت کنید چون صداتون خیلی آهسته. به من بفرمایید که چرا، من میخوام ببینم چرا به ایشون جذب. فقط آدم خوبی بود که شما از اول سند خوبی ایشون رو از کسی نگرفتید بخونید؟ در اون برخوردهای اولی چرا جذب ایشون شدید؟
خیلی آدم آنستیه، خیلی آدم هم آنسته هم این که خیلی مهربونه.
بقیه آدم ها مردای دور بر شما چه کدوم آنست و مهربون نبودن که به اونا جذب بشی؟ من میخوانم استثناء بودن ایشون از کجا سرکلش پیدا شد؟ در کجا با هم آشنا شدید عزیز؟ یعنی ایشون کجا بودن شما کجا بودن؟
دانشگاه آشنا شدید.
آیا هر دو دانشجو بودی؟
بله.
این به تدریج آشنایی تبدیل به یه توجهی شد یا در اولین برخوردها به هم توجه کردی؟
یه پروژهی رو باید با هم میگذروندیم.
اوکی.
بعد یه تایمی داشتیم که حالا یه مقدارم صحبت کنیم.
خب حالا الان
همزمانم به هم علاقه باشم.
خب الان اگر من از همسرتون بپرسم شما همسرتون رو چگونه میبینین، موضوع رابطه جنسی میبینید، گزارش ایشون احتمالا چه هست به من؟ میگن چی؟
اعتراضی رو من نمی کنه، ولی تا حالا مثلا به شوخی یکی دو بار گفته تو کلا اصلا هیچ تمایلی نداری، ولی چیزی به منم نمیگه.
نه من سوالم، نه ببینید عزیز، شما چی خوندید عزیز؟ رشته تحصیلیتون چی؟
من ادبیات خوندم.
یعنی شما با احساس و عاطفه و اینا نزدیکی آشنایی داری؟
من اصلا همیشه همسرم میگه تو خیلی با احساسی، چون که می نویسم هم خیلی.
شما فقط می نویسید عزیز، احساس خودشو در حس و احساس و حال من نشون میده، احساس که نوشتنی نیست که خوب می نویسید.
در رابطه با همسرم شفاهی هم صحبت می کنم، یعنی اصلا آدمی نیستم که احساس درونم رو بخوام بپوشونم، نه بهش شاید روزی مثلا چندین بار بهش بگم دوستت دارم،
ولی دوستت دارم ولی تمایل جنسی به تو نده.
آره بس خدا همینه برای مشکل.
آخه یعنی چی عزیزم؟ خب آخه بس نشون دهنده نمیخوام که میخوام پیام باشم، میخوام یه جوری فکر نشون دهنده، یا شما لسبیان هستی یا تمایل رابطه جنسی رو برای شما مادر تبدیل به یه عمل کثیف حیوانی شهوانی کردن که اونجا تو مغز شما نشسته و این رو دون از شأن انسان میدونید، یه اشاراتی هم به اون داشتید و بعدم با یه آدمی که تو کار شعر ادبیاتی که با ظرافت و لطافت و ارتباط و احساس آشناست و اونم احتمالاً یه کسی مثل فروغ فرخزاد رو میشناسی یا یه کسی حتی مثل بانوی غزل خانم سیمین بهبهانی رو میشناسه عزیزی بحب. که از دستش دادیم، اون کسی که با اون همه ظرافت و لطافت در یه ارتباط با یه مرد صحبت میکنه و برای شما اینا که شما که ادبیات خوندید اینا حرف عجیب و غریبی است. یه ذره فکر کنید به من بگید واقعا در درون شما داره چه میگذره.
من حقیقت از این ادبیات این هم فرار میکنم، یعنی با
عرض منم همینه.
من یه سکس تراپی رفتم ایران که بودم قبل از این که بیایم، پیش یه دکتری رفتم، ایشون شروع کردن به من گفتن تو خیلی دوست داری صحنه گردون باشی و تو قضیه یا نمیدونم البته من چون خیلی فکر میکردم که دارن فلشبک میکنن به خیلی عقب و فرصتی هم نبود که من اینو کامل برم. من 4-5 جلسه بیشتر نرفتم. هی به من میگفتن تو باید زنونه باشی، زن بشی یا یه همچی چیزایی رو به من میگفتن. بعد به من میگفتن سعی کن خودت رو مجاب کنی، مثلا هی ذهن.
نه حالا من کاری به ایشون حرفاشون ندارم،
ولی من نتونستم هیچ کدوم از راهایی که ایشون میگن، یعنی اصلا وقتی که پای عملش میرسی ذهنم دوباره برمیگشت همون کاری که مثلا حتی شعری که شما میگین من مثلا این اشعار رو نمیخونم، مثلا اگر فیلم سکسی باشه اصلا تو اون ناحیه من دوست ندارم ببینم فیلمو، دوست دارم بزنم جلو.
نه روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم با هم صحبت. شهر رجمن با هم
دوستان عزیز، این چهارمین سالی است که از عینک استفاده نمی کنم. عملی که دکتر ابی سرودی روی چشمان من انجام داده است نصب لنزهای مولتی ویژن است که بدون آن که متوجه باشم دور و نزدیک و ریز و درشت را به راحتی می خوانم. در این مدتی که با این پزشک آگاه و همچنان جوان آشنا شدم، خویشاوندان بسیار نزدیک من از جمله مادر، همسر و خواهر من نیز از روش های دکتر سرودی برای نیازهای مختلف استفاده کردند و کاملا راضی هستند. خبر خوب برای ساکنان ولی، ونتورا و شمال لس آنجلس این است که مطب جدیدی نیز در انسینو باز کردند که رفت آمد بسیاری از ما را آسان‌تر کرده است. یک روز در دفتر دکتر ابی سرودی به من گفتند که تعداد زیادی از عموزاده‌های من نیز نزد ایشان عمل لیسیک کردند. گفتم راستش این که شنوندگان عزیز به رادیو تلفن می‌کنند و می‌گویند ما را معرفی کن. با آنها می‌گویم معرفی لازم نیست. بگویید دوست من هستید. با آنها یک قدم جلوتر می‌روند و می‌گویند کازن من هستند. و حالا اعلام می‌کنم. بگویید دوست یا کازن من هستید و تخفیف ویژه هم پذیرفته می شود و شما هم چشم خواهید داشت پر از دیدن دوست.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز جراحی چشم دکتر ابی سرودی را در شهر انسینو به اطلاع می رسانیم. تلفن برای کلی مطب ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم.
آیا پدر مادرتون تو خونه تنان؟ یه آدم مطمئن میخواین که نگرشون داره؟ نگرانین؟ نه نباشین. آیا برای نگهداری از فرزندانتون دنبال آدم مطمئن میگردین؟ نگرانین؟ نه نباشین. آیا برای تمیز کردن خونتون احتیاج به یه شخص ماهر دارین؟ نگرانین؟ نه نباشین. فقط با یک تلفن به اینفینیتی با من ملودی تماس بگیرید. در ضمن دوستان اورنش کانتی و سان دیگو و سان فرانسیسکو، ما شما را فراموش نکردیم. ایرانی عزیز، اگر شما هم در زمینهای بالا تجربه دارید و دنبال کار میگردید، به من زنگ بزنید. 818-745-1010 عضو 08-55.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. 818-8-08-08-08. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی، ایرواین و 08 قانونی شما 818-8-08-08-08.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی، مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
ازم. توی مدت به چی فکر کردید عزیز؟
یا چه موضوعی؟ وقت شما داشتم فکر میکردم به اون دوتا موردی که فرمودین، شاید ایراد من باشه، در واقع با لزبی هم فکر نمی کنم، چون تا حالا اصلا هیچ چیزی نمی دونم اصلا مشخصاتش چیه چجوریه، ولی تو خودم چیزی ندیدم اصلا. ولی در رابطه با اون قضیه که میگین خانوادگی، فکر میکنم بله، همیشه مامان من نشون میداد که اگر کسی میاد سمتتون به خاطر جسمتونه، نه به خاطر مثلا هر مردی با این نیت میاد سمتشون، شاید به خاطر همون هم بود.
خب بله، ببینید همین این حرفای واقعا خطرناکه که آدمو تبدیل به شی و کالا میکنه، بعد وسیله‌ای برای ارضای تمایلات جنسی دیگری. از این حرفای عجیب و غریب و ماجرای جسمی رو با ماجرای جنسی یکی کردن و از اونم یه چیز عجیب و غریب بد و منفی ساختن. خب به حساب خودشون، ایشون همسرش نبوده، ستام دختر داشته، اونم توی جامعه مانند ایران با مواظب و مراقب میبوده، حالا اون که گذشته. اما بیاد بریم الان سراغ این که شما با توجه به این که تو این سن و سال هستید و فرزندی دارید، همسرتون با این نبودن رابطه جنسی میخواد چیکار کنه و اصولا ایشون نظرش چیه راجع به شما؟ یعنی نگید چه اتفاق افتاد، من بهشون بگم شما خانمتون رو چگونه میبینید از نظر جنسی و یا مسائل مرتبط با اون، ایشون برای من چه توصیف رو داره، چه حرفی میزنن؟
الان دیگه اینقدر درگیر بچه هستیم که نمیشه دیگه.
یعنی تمام زنان و مردانی که بچه یه سال و یه ماه دارن درگیر بچه هستن که دیگه رابطه جنسی با هم ندارن، این درست مثل این که آدم بگه
الان دیگه ایشون هم نمیخواد آخه، یعنی اینجوری نیست که دیگه من
نه چرا ایشون نمیخواد، ایشون چرا از کار افتاده؟
فکر میکنم شاید همون چیزی که خودتون گفتین، این اتفاقات روش تاثیر گذاشته.
خب میخواد چیکار بکنه ایشون با این مسئله و مشکل، اگر اون رو مسئله و مشکل میبینه؟
هیچ چیزی من نگفتم تا حالا، چیزی همیشون نگفته که مثلا چی کار میخواد بکنه رو نمیدونه، ولی یعنی به من نگفته من چی کار میخوام بکنم. من خودم یعنی چیزی که احساس میکنم میگم در رابطه با حرفایی که بالاخره با دوستام اینا بهم میگن تو داری زندگی تو نابود میکنی، خیلی احساس ترس میکنم، و یعنی ایشون چیزی به من نشون نداده که من از جانب ایشون نگران باشم.
شما هستم زن و شوهرید، 7 سال با هم ازدواج کردید، چطور درباره موضوعی که مربوط به خودتونه با هم حرفی نمیزنید که مسائل روشن بشه؟ شما نظریات دوستانی که گزارش شما رو میشنون، اونم به گونه‌ای که من دیدم شما چجوری حرف میزنید، حواستون به اونا، چرا دوتایی نمیشین ببین خب این موضوع مسئله رو چگونه میبینی و چیکارش باید بکنیم، به کجا میخوایم بریم؟ و الا مثل اینمونه که آدم بره هی رستوران اونجا بگیره بشینه سفارش غذا ندی یا غذا جلوش گشتن نخوره.
خب ببینید اون موقعی که باردار بودم که میگفتش که تو که نمیتونی دکتر، بخاطر بعدش هم که اصلا خودم قبلش رو مشکل داشتم تو دوره بارداری، این قضیه مثلا از همه بدتر شده بود. یعنی مثلا بعد 4 ماهی که دیگه همه چی اوکی شده بود، من رفتم دکتر گفت تو هر وقتی که بخوای میتونی سکس داشته باشی، مشکلی نداره، تا ماه 9 هیچ مشکلی نداره، از این ماه به بعد دیگه ما مطمئنیم که بچه دیگه سیف و سفته و از این حرف. بعد من که گفتم، ولی خب اصلا خودم واقعا دوست نداشتم، یعنی یه چیزی بود مثلا خیلی زجرآور بود، یعنی تشدید شده بود تو دوره بارداری مثلا که طرف رو از سکس. بعد خب ایشون میدونست که من اصلا نمیتونم تحمل کنم، بعد میگه خب چه کاری وقتی که تو اصلا دوست نداری ما برای چی این کار رو؟
خب اصلا لغات که شما به کار میبرید، اگر من بخوام جدی بگیرم، تنفر از سکس یعنی نفی انسان.
من اون دوره اینجوری بودم آقای دکتر، یعنی اصلا دیگه خیلی نمیتونستم، حتی تو قضیه بازی هم نمیتونستم
به من بگید در چه زمینه دیگری در زندگیتون شما فکر کنید با بقیه متفاوت، هر چیز دیگه، از غذا گرفته، نظافت گرفته، درس گرفته، انسان گرفته، حیوان گرفته،
برتر بودن یا قضیه ایراد داشتن.
نه اصلا در هر زمینه متفاوتی، تفاوت میتونه خوب یا بد باشه، فقط متفاوت.
خیلی نکته بینم من، یعنی خیلی ریز بینم، به خاطر ریز بین بودنم هم یه سری کارا رو خیلی خوب میتونم انجام بدم.
خب آخه اون وسواسی بودنتونه، اون دیتیل، یعنی کاملا وسواسیتون رو میتونم، استراب و وسواس رو میتونم بفهمم، ولی خب خاصن تو چه چیزی؟ شما یه پرسشی میکنم، امیدوارم اذیتتون نکنم، شما که فکر نمیکنین از نظر جنسی شما آزار دید، اذیت شدید؟
نه.
اوکی، جواب هم من گرفتم. به من بفرمید شما رابطه جنسی آدم ها رو در دوران کودکی که ندیدید، شاهد چیزی نبودید، فیلمی ندیدید، چیزی ندیدید؟
چرا، یک بار یه مسافرتی بودیم، بعد اقواممون، من خیلی بچه بودم، یکی از نزدیکانمون دیدم و خیلی ترس داد، شب داشتم رفتم دستشویی، یه ویلایی بودیم، بعد رفتم و داشتم رفتم دستشویی و بعد صداها رو شنیدم، خیلی کنجکاوانه رفتم، بعد خیلی ترسیدم. اون روز اصلا اون صحنه یادمه که بعد برای مامانم تعریف کردم، مامانم خیلی دعوام کرد.
چند سال بودتون؟ چند سالتون بود؟
9 سالم بود.
خب بله، ضربه اونجا خورده. چون ببینید شما اونجا یک کاندیشنی در مغزتون شده ازم، یعنی شرطی شده، چون بقیه قسمت ها البته مایه‌شو دارید برای استراب و وسواس و اینا و اون حرفای مادر، اون باورایی که در ایران هست که به واسطه سیستم یه جوری، یعنی سیستم اجتماعی ما تقویت میشه، ولی معمولا بدون یه حادثه فردی و شخصی به این شدت نمیره. یعنی اون چیزی که الان به نظر من در ارتباط با رابطه جنسی برای شما هست، برمیگرده به یه زمینه‌ای که پست تروماتیک استرس دیسوردره، یعنی یه نوع وحشت بعد از حادثه یا استرس بعد از حادثه هست.
به حالی که مادرم دائم تکرار میکرد که تو برای چی اگه یه صدای شنیدی رفتی این سمت، برای چی تو اینقدر فضولی تو این چیزا، نکنه که تو دختر بدی هستی که میری این جور چیزا رو نگاه میکنی. گفتم نه، من فقط یه صدا بود رفتم. بعد واقعا هم ترسیده بودم، خیلی ترسیده بودم خودم.
یعنی شما اگر میتونید، نه اینکه خیلی، یعنی شما رابطه جنسی رو دیدی؟
بله.
یعنی دو تا آدم اوریان رو دیدی؟
بله دقیقا، هم فقط دو تا آدم اوریان رو دیدم، ولی خیلی ترسیده بودم از اینکه نبوده مثلا کسی بیاد منو ببینه مثلا. بعد برای مامانم تعریف کردم، گفتم مثلا دو سه روز بعدش براش تعریف کردم که مامان رفته بودیم اونجا اینجوری بود، من مثلا اینجوری شد. بعد مامانم دعوا کرد که تو چه اگه یه صدای شنیدی، چه سری برای من یه چیزی متوجه گفتم و نمیدونستم چیه، من فکر میکردم دارن صحبت میکنن یا مثلا من نمیدونم کیه چیه. و مامانم همشون گفت نه تو داری دروغ میگی، چجوری نمیفهمی کیه چیه، صدای آدم ها رو تو نمیشناسی. و تا یه مدت با من خیلی دعوا میکرد، بعد ازم من نشون گفت چی دیدی قشنگ، بعد من براش توضیح دادم. بعد فکر میکنم احساس کرد که مثلا من یه چیزی دیدم که نباید میدیدم، بعد هی میخواست پاک کنه توی لحظه ذهن من اون قضیه.
نه خب مادر باورهای عجیب و غریبی داشتن. پدر در چه سن شما فوت کردن؟
16 سال.
یعنی اون خواهر کوچیکی مثلا 12 سالش. خب حالا ببینید عزیز، شما موضوع نسبتا جدی است و باید با یه آدم های متخصص اولا جدا کار کنید، بعدم همراه. و ایلا اگر قرار باشه رابطه جنسی رو شما با این باورها و حس و احساسا بتونین نداشتنش رو تحمل کنین، اولا حتما اشکالات روانی دیر یا زود سرکلش پیدا میشه، برای که این یه سیستمیست که برای ایجاد، یا یه میلیست که برای ایجاد تعادل ضرورتهایی داره و باید روش کار کرد. ولی همسرتون در اینجا نمیدونم با این موضوع چگونه برخورد میکنن. اینکه شما به یه مردی بگید بیا ازدواج کن ولی بعدن رابطه جنسی نداشته باش و خب یه جوری زندگی رو بگذرون، هیچ جایی و هیچ معنایی احتمالا نخواهد داشت. یعنی همچی چیزی درست بسید این است که ما به یه آدمی بگیم راه نرو یا نخند، تا همین حد میخوام بگم. این موضوع اینقدر جدی است و در نتیجه یه انتظار غلطی است. شما فکر میکنید که ایشون با توجه به این حالی که شما دارید یک چه میخواد بکنه یا چه خواهد کرد؟
میگه قبل اینکه با هم وارد خونه بشیم مثلا چیزی بود که مثلا توی این شهر که قرار میگرفتیم، من خب خیلی سختم بود یا امتنا میکردم قبلشون، اصلا خیلی برام جدید بود. بعد میگه که من فکر میکردم فقط از روی حکم و حیاته و من خیلی ایش داشتم که بالاخره یه دختر اینجوری میشه پیدا کرده که یه همچین مورد. بعد وارد شدیم، میگم به نسبت بقیه شاید من خیلی سردتر بودم، ولی خوب بود برام، اول خوب بود، ولی اوایل که میگم نزدیک 6 7 ماه بعد همینجوری کم شد و کم شد. یعنی من دانشگاه یه سر واحدا مونده بود و هر دفعه یه موضوعی قشنگ هر چیزی میتونه این موضوع ما رو کات کنه.
نه اون بهانه
شدن یا درست من یا مسافرت طولانی، همه چی میتونه این موضوع دست از بره.
خب بله، نه ببینه اونا که بهانه هست، حالا درست فاهم مردم همه این کارها رو میکنن برای اون، یعنی که حالت عادی و طبیعیش این است که برخی از فعالیت‌های طبیعی که به صورت دوری بدن هم داره، مثل گرسنه شدن، تشنه شدن، احتیاج به خواب داشتن، احتیاج به دستشویی، اینا یه مسیر دوری داره. از اینا یه مسیری است که سیکل اصلا در کل بدن مجموعه و سیستمی که کار میکنه اینجوری حرکت میکنه. اینی که کسی بخواد بهش بی‌اعتنا و بی‌توجه باشه قصه دیگه است. به هر حال بذارید حالا من از شما پرسم، سوالتون یا پرسشتون از من چی عزیز؟
چی کار
باید بکنم؟ شما حتما دکتر، نه 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 حتما باید این موضوع رو درست کنین عزیز. کار شما غیر طبیعیه، کار شما زد
میشه، درست میشه
حتما، حتما
همیشه فرار میکنه
حتما، برای که عزیز اینا شما باورهای نابجا دارید. اینا درست، یا ببینید دو تا نکته است. یکی این که یک، ما از یه اصلی به عنوان انسان برخورداریم به اسم آزادی، یعنی همه علل و عوامل رو میشه دور ریخت. 60 سال من در یه حال بودم، در 6 ثانیه میتونم عوضش کنم و الا معنی آزادی معنی نمیده. دو، علل و عواملی که موجب این شده در شما پیداست، یعنی اون رو میشه از میان برد، برای که اون چیزی که فرض کنید نمیذاره شما را بایید، برای که پاتون رو با تناب بسته، خب تناب رو باز میکنه. و سوم،
خب
نه نه هیچ، خیلی سوال دقیقاً عرض من همینه، دقیقاً عرض من همین است که شما بسیار متوجه میشید که اون باورها و اعتقادات غلط، بد، منفی، غیر واقعی، غیر اخلاقی، غیر انسانیه. من که نمیتونم سر عقیده بمونم، من مادرم به من برگشته گفته مثلا مردا بدن، حالا من در بزرگسالی میگم من چجوری بعد از مثلا 35 سال که معتقد بودم مردا بدن بینش بزنم که مردا خوبن؟ هیچی، همونطور که یه باوری اومده اون باور میتونه بره. همون بحث آزادی از اینجاست. علاوه شما موضوع این هست که باید حاضر بشید که با واقعیت نزدیک بشید و اون چه خیر و صلاحتونه به دنبالش برید، و الا اینکه شما بگید من میخوام در افکار نابجای غلط بیمارگونه، این افکار اصلا مسئله نادانی نیست، از اینا مسئله بیماریه که آدم نگاهی که به انسان میکنه این گونه باشه، نگاهش به انسان نباشه، به نر و ماده باشه، به نر و ماده هم نباشه، به حالت تناسلی باشه، به حالت تناسلی نباشه، به رابطه جنسی باشه. یعنی اینقدر انسان رو تنزل بده تا اونجا، و بعد همونطور که شما گفتید حرفش این که هر مردی میاد سراغ تو میخواد با تو همخوابه بشه، گویی این موضوع اصلی و اساسی آدم هاست به صورت تمام روز و شبشون. بله این نیاز انسانی است، مثل نیازی که آدم ها میخوان برن دستشویی، نمیشم جلوش گرفت بگیم نکن این کار، ولی این ماجرا تبدیل نمیشه که تمام مدت آدم ها بخوان برن دستشویی. مادر شما یه تعمیم عجیب و غریبی رو داده که چون انسان مجبوره بره دستشویی، چون همه آدم ها میرن دستشویی که مدفوع ادرار از خودشون دور کنن، پس تمام آدم ها همه عمرشون تنها دلیلی که هر جا میرن به خاطر مدفوع ادرار. یعنی یه تعمیم عجیب و غریب ذهنی که با خودش استدلالای خاص خودشو داره و بعدن هم عملاً هم میتونه نشونه. بفرمایید این دستشویی پره، بفرمایید از این آقا بپرس یا از این خانم بپرس رفته دستشویی یا نه، میگه بله. یعنی به راحتی هم میتونه برای شما یه فکر باطلی این چنین رو ثابت کنه. من با این چیزی که در مغز شما شرطی شده و بعدن به خاطر آنچه که دیدید و تخیلات و تصوراتی که به دنبالش بوده و به خاطر ای بسا تنبیهی که شدید، در مغز شما جا افتاده، برای شما تبدیل شده مثل یه داغ که بدن شما رو سوزانده. ولی خوشبختانه ما در دنیای زندگی میکنیم که توانایی علم این است که این باورهای نابجا رو بتونه در ذهن شما بشویه. کار ساده نیست، ولی مثل یه رنگیست روی لباسی که میشورنش، یه مقدارش از بین میره، بعد کم رنگتر میشه و از میان میره، و الا این نگاه شما به انسان و واقعیت و رابطه تبدیل میشه به یه چیز عجیب و غریبی که به دنیای امروز مرتبط. درست بسی که آدم ها وحشت داشته باشن از اینکه جلوی دیگران غذا بخورن یا وانمود کنن غذا بخورن.
یا آدما وحشت داشته باشه از اینکه برن دستشویی. یعنی دستشویی همیشه یه جای پنهانی باشه، آدما مثلا با یه رازی یه کاری بکنن، آدما برای رفتنش و بیرون آمدنش خجالت بکشن، آدما وانمود کنن که دستشویی اصلا تو زندگیشون نمیرن. اصلا نیچه جمله قشنگ داره، میگه بدبختی انسان از اون روز شروع شد که اومد امور طبیعی رو غیر طبیعی جلوه بده، تموم شد کارش. یعنی آمدن و دم. اصلا فروید به ما اینو نشون داد که چه بلایی در طول تاریخ بر سر ما اومده با نفی واقعیت ها. و امروز اونا رو دقیقاً میدونیم عزیز. به همجاست که اینا هیچ کمکی به شما نمیکنه. این افکار عقاید پوسیده مادر که ناشی از وحشت و استراب شدید ایشون و اصولاً یه نگاهی که احتمالاً برمیگرده به حوادث و اتفاقات یا باورهاشون برای شما به وجود آمده. بنابراین نه، حتما شما ولی روانشناس خوب میخواید و بهتر است که یه روانشناسی که آگاه باشه با مسائل جنسی، نه کسی که سکس تراپیسته، نه، اون قصه دیگریست. مسئله عمیق سنگین یه روانشناس، یه کلینیکال سایکولوژیست که کارش رو تو این زمینه انجام داده. خانم هم باشه شاید در ارتباط با شما بهتر است تا یه آقا، و همیشه هم میشه اونا رو پیدا کرد. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت. امکانه
هستش که شما معرفی کنید کسی رو به من؟ نمیدونم.
ببینید، من در جامعه ایرانی امیدوارم کسی رو اذیت نکنم. یه کسی رو هستن کسانی که شما کجا زندگی میکنید؟
جنوب کالیفرنیا.
تو لس آنجلسی؟
نه، سندیگو.
سندیگو رو نمیدونم، بذارید چک کنم. ولی به هر حال شاید دوستان اونجا بتونن بگن. ولی اگر مشکل زبان ندارید، که نمیدونم چند سال امریکایی شما؟
3 سال.
نه خب شما، نه شما احتیاج به کسی ایرانی دارید. بذارید من ببینم چک کنم. شما به دفتر من زنگ بزنید، من ببینم میتونم کسی رو براتون پیدا.
شماره دفترتون
310.
بله.
273.
بله.
76 36.
بگم
فقط بفرمایید با من صحبت کردید، بگید با من دفتر با من صحبت میکنن، به من بگن، من بهشون میگم چه کنم. بگید من با فلانی روی خط رادیو صحبت کردم، خواست که من تلفن کنم در مورد یه تراپیست در سان دیگو، ولی گفته که با من گفتگوی قبل از این که به شما نامی بدن داشته باشه.
خیلی ممنون.
تمام.
خدا.
شنگ رجمند با ما باشه.
زبانان عزیز، خواهشمند است برای مشاوره و راهنمایی در کلیه امور املاک مسکونی و تجاری خود در جنوب کالیفرنیا با من سهیل یغمایی از کمپانی سنتری 21 تماس برقرار نمایید. 818-641-9992 www.homessocal.net 818-641-9992 عضو 08 ایرانیان.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموو رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکوشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفت ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
35 سال تجربه. جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس. 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کره‌ای با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777. 1-866-90-90-777. 35 سال تجربه.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ونکوور، شنبه 13 سپتامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، رابطه سلامت روانی و خوشبختی، 6 تا 9 بعد از ظهر، علل و عوامل اختلافات در زندگی زناشویی، یک شنبه 14 سپتامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، وابستگی و مهرطلبی، دو بیماری فردی و فرهنگی، 6 تا 9 بعد از ظهر، چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید. ورودیه هر کنفرانس $30 و کارت ورودی را میتوان در محل کنفرانس و یا از طریق kodum.com دریافت کرد. محل کنفرانس K-Mix Center. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترو سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون رسیده که ما در ماه آگست در حقیقت نرخ متفاوتی در مورد آگهی ها داریم، به این صورت که اگر 90 آگهی بخواید 30 ثانیه ای یعنی روزی 3 بار $1,800 خواهد بود در حقیقت در میاد، $20 و اگر 60 ثانیه باشه $2,700 هست که در میاد، برای هر آگهی 60 ثانیه‌ای $30. همچنین اگر مایل باشید 150 آگهی یعنی روزی 5 تا آگهی داشته باشید 30 ثانیه $2,700، و اگر 150 آگهی 60 ثانیه داشته باشید $3,800. اما از اونجایی که از دوستان در این وسط رو میخواستن و به دلایل دیگه، اعلام میکنم که اگر 120 آگهی بخواید، نه 90 نه 150 بلکه 120 آگهی بخواید، در صورتی که 30 ثانیه باشه $2,300 و اگر 60 ثانیه باشه $3,500، با این تفاوت که اگر 120 آگهی 60 ثانیه‌ای شما بخواید، در این حال میتونید 4 تا آگهی 4 دقیقه‌ای هم یعنی یک سکشن آگهی های ما هم داشته باشید. بنابراین 120 آگهی 60 ثانیه‌ای به اضافه 4 آگهی در حقیقت 240 ثانیه یا 4 دقیقه ای $3,500 خواهد بود. این نرخی است که میتونه مبنای تصمیم شما یا مقایسه شما قرار بگیره. 120 آگهی 1 دقیقه یا 60 ثانیه به اضافه 4 آگهی 4 دقیقه‌ای در ماه، یعنی هفته یک بار هر جا که مایل باشید، روی هم $3,500 خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من ببخشید از آلمان با شما تماس میگیرم. بیوگرافی زندگی ما یکم براتون میگم. من 60 سالمه و ساکن آلمان هستم. از ازدواج اولم به هر حال جدا شدم 16 ساله، یعنی 23 سال با یه مرد خودشیفته مطلق بدون بی مسئولیت 23 سال زندگی کردم بعد تو مهاجرت که اومدم تونستم از اون چهار تا نون نکبتی که شما همیشه میگین به هر حال فاصله بگیرم و جداشم. بعدن 16 سالی که جدا زندگی میکنم و خیلی هم راضی بودم که دیگه تنها هستم و اینقدر به اصطلاح تجربه بدی داشتم از اون زندگی که هرگز به زندگی مجدد یا ازدواج مجدد حتی تو رابطه رفتم با کسی همه اینا رو قطع کردم و سعی کردم خودم مشغول کنم، سرمو گرم کنم. نمیگم خیلی عالی بود ولی تمام تلاشم کردم و در واقع از تنهایی برای خودم یه رفیق یه دوست ساختم تا بتونم زندگی کنم.
ببخشید منو
ببخشید. از دست دادم.
اجازه ببخشید.
به مادرم وابسته بودم، مادرم ایران بودن، از دست رفتن.
اجازه میدی؟
من خیلی اذیت شدم، یه غم سنگینی انگار به من حاکم شد و یه حس تنهایی بدی منو آزار میداد. بعد از گذشت یک سال خورده ای توسط یکی از اقوام دورم که در آلمان ساکن بود من رو با یه آقای آشنا کرد، یعنی به من پیشنهاد داد که مرگ رو میشناسه که خوبه، سالها میشناسه، دوستاشون هستن و خانومش رو از دست داده 10 ساله و خیلی دلش میخواد همراه یه خانومی باشه و به من این پیشنهاد رو داد و نمیدونم بعد از 16 سال جدایی آقای دوتا من یه لحظه استاد کردم که چرا نه، چون مادرم از دست دادم خیلی هم حالم بد بود، گفتم شاید برام مفید باشه. من 5 ماه پیش با این آقای آشنا شدم، 2 سال با من تفاوت داره، ایشون 62 سالشه و خب به نظرم مرد آراسته اومد. چندین جلسه هم دیگه خیلی سریع هم دیگر دیدیم، بنا به گفته شما که سریع هم دیگر رو ببینین خیلی زود دیدم. به نظرم مرد موقری اومد، بسیار با مسئولیت به نظر اومد. ظرف 2-3 ماهی که هم دیگر دیدیم با هم آشنا شدیم، چون توسط فامیلی معرفی شده بود با توجه به شناختی که اونا داشتن، دیدم که خیلی مرد وظیفه شناس و مسئولی. سالها بود که خانمش 10-12 سال بود از دست داده بود و بچه‌هاش هم حالا دیگه ازدواج کردن و خودش میگفت بچه‌ها به من میگن پدر بسه دیگه، برای ما خیلی زحمت کشیدی، ما همه رفتیم سر خونه زندگی، یه فکری با حال خودت بکن.
حالا
خیلی به نظرم این آقا خوب اومدن، خیلی هم جدی بودن، خیلی هم اکتیو بودن، دیدم خیلی پشت کار دارن، یه کارهای خدماتی و فرهنگی برای جامعه ایرانی تو شهر خودشون خیلی انجام دادن و تو شرکت کشتیرانی آلمان کار میکنن، تو اینجا دوره دیدن، میگم خیلی اکتیو، خیلی فعال. و من سریع، هرچند که شما همیشه میگین 3 ماه نمیدونه 6 ماه 600 ساعت، ولی وقتی که من اینو مطرح کردم با ایشون، ایشون هم از شما شناخت داشت، گفت تو فکر میکنی آقای دکتر هلاکویی برای سن من و تو هم این 600 ساعت رو گفته یا برای جوانا گفته؟ گفتی که برای ما تو این سن دیگه ما چقدر میخوایم فکر کنیم، وقت از دست میره. برای آقای دکتر خیلی خوب بود. الان 5 ماه رابطه ما میگذره و من یواش یواش یه ماهی که میترسم وارد یه ترس بدی شدم. یعنی وقتی حلقه خریدیم که یه مراسم کوچیکی رو به وجود بیاریم، یعنی از وقتی فکر کردم خیلی جدی شده همش دنبال ایراد میگردم.
حالا میشه منم یه ذره حرف بزنم؟ آخه شما نگذاشتید. نه البته تقصیر شما نیست، تلفن هایی هست که از خارج میشه، متاسفانه وقتی شما حرف میزنید من حرف زدم صدای من نمیاد. نه من چند تا سوال دارم عزیز. اولا بنجر است که تو این گونه موارد یه نفسی هم بکشید بعد نیست. من 2 دفعه خواستم بیام نشد. سوال اول من این است که شما از ازدواج نخواهش از ازدواج قبلی فرزندی هم دارید یا نه؟
بله 2 تا دختر دارم.
بچه ها چند ساله؟
دختر 30 ساله دارم که مشغول کاره و یه دختر 35 ساله.
اون وقت اینا آیا ازدواج کردن یا نه؟
نه ازدواج نکردم، مشغول کارم، درسشون هم تموم شده.
با شما زندگی که نمی کنن؟
نه جدا هستم بچه.
اوکی. نظر اونها راجب اصلا ازدواج شما چیه؟ مانند بچه های ایشون که ایشون رو تشویق به ازدواج میکنن، شما رو هم اینا تشویق به ازدواج میکنن؟
تمام سالها نه، ولی من وقتی این مسئله مطرح شد با دوتایی تماس گرفتم که همچین برنامه شده، میخوام ببینم، چون اوائل طلاقم تا 4-5 سال یادم میاد شدیدم مخالفت میکردن و منم زیاد خودم هم دوست نداشتم، آماده نبودم، ولی آقای دکتر به محضی که باشون مطرح کردم هر دو آنچنان خوشحال شدن که مثلا باورم نمیشد.
بعد
آخه خلاده مشوق بودم.
آخه ببینید اون زمانی که شما جدا شدید، یکیشون 14 سالش بوده، یکیش 19 سالش بوده، اونا توی دورانی بودن که با این کار
راحت و آسوده نبودم بر اساس آنچه که فرمودید. حالا به من بفرمایید که شما از نظر مالی زندگیتون چگونه میگذره؟
من خودم رو تامین میکنم.
اوکی.
یعنی به هر حال کار دارم، زندگی دارم، هرچند که الان اینجا مراحل بازنشستگی رو میگذرونم، ولی که من درآمد خودم رو دارم، یعنی جایی سرمایه گذاری کردم و من نیاز مالی و اقتصادی اصلا بهشون ندارم.
نه متوجهم، ولی حالا فرض کنید درآمدی که از سرمایه شما نمیخورید، همطور که فرمودید سرمایه گذاری کردید، فرض کنید باشه 1000 یورو در ماه، ایشون چقدر درآمدی که باش زندگی میکنن هست در مقابل 1000 یوروی شما؟
ایشون دو برابره. ایشون اگه من در ماه 1000 تا دارم، ایشون 2000.
اوکی بسیار. حالا مطلبی که ایشون فرمودن در خصوص سنین بالا در جهت ایجاد رابطه رو شاید بشه سن رو وارد مرحله کرد و معادله رو به هم زد، ولی در جهت ازدواج نه، تازه بدتر. یعنی اگر من یه پسر و دختری رو معتقدم 6 ماه 9 ماه طول بکشه که عاشق بشن ازدواج کنن، شما رو بیشتر انتظار دارم برای ازدواج، برای که ما هم دوست باشید، رابطه داشته باشید، همدیگر رو بیشتر و بهتر بشناسید، حرفی ندارم. ولی عجله به دلیل اینکه بریم تو چارچوب یه تعهدی که از این به بعد باید به گونه دیگه در ارتباط با خودمون و دیگران عمل کنیم، اون قصه ایست که عجله در این کار نیست. شما مگر یه باورهای خاص مذهبی یا به هر حال ذهنی داشته باشید و بر مبنای اون بگید که نه من به تو نزدیک نمیشم مگر اینکه ازدواج کنیم، که به هر حال تو اون سن و سال و اون شرایط اروپا من اون رو بعید میدونم. ولی اینکه ایشون بگن اون قاعده مال جوونا هست، بعد اون قاعده مال جوونا هست، ولی این قاعده مال بزرگسالا وقتی به ازدواج میرسه، اتفاقا چون شما دو نفر بیش از اونی که فکر میکنید شکل و فرم گرفتید، البته در آغاز به دلیل به دلایل مربوط به زندگیتون، خب مثل آدمی که میره رستوران گرسنه است معلوم خوشحال رستوران پیدا کرده، ولی اینکه بعدن اونجا بخواد بگیره بشینه یه مقدار جای گفتگوست و به همینجاست که فرصتی باید به هم میدارید و باید بدید. ولی اینکه شما هر دو به نظر میرسه به هم توجه کردید، به هم علاقه من شدید، رابطه خوبی هست، اشکالی درش نمیبینید، میشه گفت که خوبه. حالا به من بفرمایید اون نگرانی شما برای چه چیزهاییست؟ و اتفاقا دقیقا بحث دودلی و تردید به همون دلیل پیدا میشه. مثلا دوتا موردی که شما رو نگران میکنه یا به هر حال به ذهنتون میاد چه هست؟
آقای دکتر میگم یه ترسی به من غالب شده، میگم ما 5 ماه هم دیگر میشناسیم، یه ترسی من غالب شده که شاید مثلا دوباره اشتباه کنم، نکنه دوباره یه خطای مجدده، چون یک مرتبه من وارد این گود شدم. خوشبختانه بچه ها میگم راضی هستم. بعد مشکلی که با این آقا دارم در رفت آمد الان هستیم، ایشون خیلی اولا پایبند پایداری خانواده هستن، میگم اصلا مذهبی نیستن، اصلا به هیچ عنوان، اتفاقا برعکسش آتئیست هم هستن، ولی چون میگه ما بچه داریم و ایشون عروس دارن، حتی نوه دارن، میگه ما باید یه الگوی خوبی برای بچه ها باشیم، از زندگی بی بندوبار بدون چارچوب خوشم نمیاد، که البته من خودم هم همین هستم با وجه که خود منم مذهبی نیستم. ولی اون ترسی اینه که
نه، سب کنید،
مقاومتی که دارن خیلی حساسن و من از اینکه مردی گریه کنه جلوی یک زن، ایشون بارها جلو من گریه کردن،
نه ببینید
خانمشون رو از دست دادن، هر وقت راجع به خانمشون صحبت میکنن گریه میکنن.
نه ببخشید، یه ذره قرار شد شما یه فرصتی هم به من بده. ببینید اون استدلال ایشون استدلال درست نیست، که چون من به خانواده پایبندم و خانواده الگو و مدل میخواد، معنیش اینه که تا یه پسر و دختر با ما آشنا شن عروسی کن. ببینید این نتیجه گیری رو نمیشه کرد. ایشون یه مقدار تو استدلالاشون میل خودشون و احساس خودشون رو استدلال میکنن. من برگردم بگم من به خانواده، به فامیل، به موضوع بچه ها، به الگو و مدل بودن اهمیت ندارم، معنیش این است که زن و مرد قرار نیست با هم آشناییشون طولانی بشه، تصمیمشون تصمیم درستی باشه. این چه استدلالیه؟ که چون ما میخوایم الگو مدل باشیم، وقتی دیدن ما دو نفر با همیم فقط در چارچوب خانواده باشه، خب این خطرناکه است. این اولا نشون دهنده یه زمینه استراب و وسواسه. بعد الان چیزی که شما میفرمایید این آزاردهنده است. ایشون باید بدونه همون گونه که 10 سال قبل همسرشو خاک کرده، نه تنها در ذهن خودش هم باید او رو کنار بگذاره یا حداقل در یه گورستانی نگه داره، ولی در اونجا زندگی نکنه، در ارتباط با شما که قرار نیست اون موضوع رو مطرح کنه. اصلا یعنی چی؟ یعنی این کار از اون کارهای کودکانه است که یه فردی نمیتونه احساس دیگری رو تشخیص بده. که من برگردم بگم 10 سال همسرم مرده، حالا راجع به همسر مردم وقتی حرف می‌زدم می‌زدم زیر گریه. من میتونم غمگین باشم، یه دفعه هم در توضیح مسئله که چه اتفاق افتاد یک بار با شما حرفی بزنه در حالی که خودش اداره میکنه و تاثیر بد و منفی رو شما نمیذاره و تمام. بهلا ایشون بخواد اون رو در زندگیش داشته باشه، این جنازه رو که میتونه تو خونه اینور اونور بکشه. نه ببینید اینا یه مقدار علائم خوبی نیست. حالا بگذارید ما پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده شاد کمی بیشتر بتونیم با هم صحبت کنیم. لطفاً روی خط باشید. شنگارجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. اعلام حراج بزرگ لکسس سانامونیکا. به لکسس سانامونیکا بیایید تا از بهترین سرویس و مناسبترین قیمت بهره بگیرید. لکسس سانامونیکا به مدیریت دنی بنایان راهنمای شما خواهد بود تا از میان بیش از 700 دستگاه اتومبیل نو و پری اوند اتومبیل ایدئال خود را انتخاب کنید. دنی بنایان از لکسس سانامونیکا منتظر دیدار شماست. 310-505-94-48 310-505-94-48.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
من مایکل پیمان کید وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کی، افسر سابقه پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارن هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. اینم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و CT اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله بفرمایید آقای دکتر، اگه سوالی هست.
نه من ببینید عزیز، من حرفم این است که شما حتما باید صبر کنید، برای که ببینید اولا شما یه سابقه 23 ساله در حقیقت آزار رو دارید، 16 سالیست جدا شدید. این خودش از یه طرف مثبت بوده که اونو پاک کرده، ولی از جانب دیگه شما به این تنهایی و این نوع زندگی هم عادت کردید. الان هم در سن 60 سالگی هستید، یعنی ما دیگه حالا دیگه شکل و فرم گرفتیم. اینکه کسی بیاد بخواد حس ما و احساس ما و افکار عقاید ما رو اونم به عنوان همسر در یه مسیری که درست و غلط نیست بلکه فقط تفاوت عوض کنه، اینا اصلا کار نمیکنه. از جانب دیگه خوشبختانه هیچ کدومتون به همدیگه از نظر مالی که یه عاملی است تو این زمان محتاج نیستید، و بعدم هر دو اونجا بودید، ایشون هنوز کار میکنن، شما یه ارتباطاتی دارید، خودتون فعالید، دو تا فرزند دارید و بقیه ماجرا. اما در این حال به دلیل اینکه دو تا دختر شما ازدواج نکردن و 30-35 سالن، به دلیل اینکه شما اون سابقه رو داشتید و به خاطر نوعی از استدلال های ایشون که من یه نگرانی دارم ایشون در مورد باورهاش بتونه به جای استدلال که ریزنینگ دلیل تراشی رشنالیزیشن داشته باشه، بلکه دو سه مورد شو دیدم، موردی که خیلی راحت از نظر من میشد نشون داد غلطه و استدلال آخری که اصلا یه دفعه برای من نشون میده فقط یه کسی میخواد یه چیزی رو ثابت بکنه که چون ما، باز تکرار میکنم، چون ما میخواییم الگو و مدل خوبی برای فرزندانمون باشیم، پس وقتی با هم آشنا شدیم باید ازدواج کنیم که اینا فکر نکنن ما بازی در میاریم و دوست پسر و دختریم. خب این یعنی چی؟ این میخواییم به بچه هم بگیم که شما قبل از اینکه کسی رو خوب بشناسید و مطمئن بشید باید ازدواج کنید، فقط برای که الگو میخواییم باشید. بله ولی بچه ها منتظر الگوی ما چند روزی نشستن، اونم توی اروپا. ما اون همه کار میکنیم خیلی از قاد اهمیت نمیدن، نه اینکه الگو بودن پدر مادر مهم نیست، اما نه تو این موارد و مسائل که اینقدر فردی و شخصی است که پسر و دختر من شما در 18 سالگی میتونه عاشق بشه بخواد هم ازدواج کنه، اهمیتی هم نداره که شما 5 سال تو رابطه بودید یا درست برعکس نخواد ازدواج بکنه با وجودی که شما خیلی زود ازدواج کردید. بنابراین اون حرفا که حرفای بیخودیه. و بعدم نگرانی شما، این مهمه، برزن توجه کنید، نگرانی شما نشون دهنده یا حال بد خودتونه یا احساس بدی که از ایشون میگیرید و این مسئله است. یعنی یا خود شما دوباره از این که زیر یه چتری بری که کسی دیگه تصمیم بگیره و بحث کنه و استدلال کنه، یه دفعه اون شرایط قبلی براتون تکرار میشه، وضعیت میشید، یا اینکه ایشون یه مقدار اینگونه هست.
دقیقاً همینجوریه که شما میگید.
خب ایشون هم همین است. حالا به من بفرمایید که چقدر میشه نه درباره این موضوع با ایشون حرف زد، توانایی بحثو داره، نه اینکه مخالفه و بعد نظر متفاوت و مختلفو قبول کنه و مثلا سپاسگزار باشه و عمل کنه. چقدر در ایشون اونقدر اون فلکسیبیلیتی و قابلیت انعطاف رو میبینید؟
ببینید من یکی دوباره از ایشون انتقاد کردم که مثلا به این رفتار شما یا این گفتار شما یکم من اذیت میکنه، حتی من گفت باشه من از روانشناس وقت میگیرم حتما میرم. من اول فکر کردم شوخی میکنم، وقتی دیدم این کار کردن گفتم جدی وقت گرفتی؟ گفت آره، وقتی که تو راضی نیستی حتما یه مشکلی هست. که من تازه شروع کردن البته رفتن پلو روانشناس، یعنی من دیدم پذیرفتن، گفتن وقتی تو ناراضی هستی اصلا یه چیزی در من میبینی که شایسته نیست. ولی آقای دکتر خیلی آدم نگرانیه، دائم به من میگه که تو قول میدی تا آخر عمر با من بمونی، و من نمیدم این به سبب این آسیبیست که ناگهانی یه شب خانمش میمیره، چون خانمش با بیماری به اصطلاح فوت نکردن، یه شب یک مرتبه خانمشون 42 سالش بوده، یک مرتبه یه شب سکته کردن و ایشون، من نمیدم حالا تو اون شوکه، چون هر وقت یادش میفته گریه میکنه. و آقای دکتر یه مسئله دیگه هم هست که بهتون بگم، من منزل ایشون که میرم تمام خونه عکس ایشونه، عکس خانمشونه، در سنین مختلف، در دوره نامزدیشون، قبل از عروسیشون، بعد از عروسیشون، تو اتاق پذیرایی، حتی تو اتاق خواب، بالا سر تختشون، رو میز کارشون، یعنی همه جا عکس خانمشون در دوران مختلف، چه تنهایی و چه با خودشون هنوز هست. البته من چون ایشون فوت کردم، من نه زن حسودی هستم نه اهل رقابت،
نه 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 به حسادت ارتباط نداره عزیزم، اصلا جایی برای این حرفا نیست، در اگر قراره رابطه‌ای باشه. و یا ایشون بعد از اینکه با شما جدی شدن نباید اون رو دور بر بشه، اصلا معنی نمیده عزیز.
اینا همه هست. من چند بارم به من گفت شما ناراحت نیستی عکس خانم من همه جا هست؟ گفتم نه.
نه شما ناراحت هستید و بایدم به شما گفتید هستم. حالا بذار ازتون یه سوال بکنم. ایشون ظرف 10 سالی که همسرشون از دست دادن روابطشون با آدما چگونه بوده؟
اینجور که من از دوستانشون فهمیدم، چون میگم خیلی فعالن و یه بنیادی درست کردن برای ایرونیا، جامعه ایرونی شهر خودشون، کلاس‌های فارسی زبان گذاشتن، کلاس مثلا یه سمینارایی میذارن، روانشناسای مختلفو دعوت میکنن. از این نظر به عنوان خیلی ازشون خوب یاد میشه که چقدر برای جامعه ایرونی زحمت کشیدن و چقدر فعال بودن. و هر وقت اختلافی هست، مشکلی هست تو جامعه ایرونی یا هر کجا، من میبینم که زنگ میزنن به ایشونو میخوان برای مشاوره کردن.
من سوالم این نبود، من سوالم روابط شخصیشون بود.
روابط دیدم با بچه‌هاشون هم خیلی خوب بوده، با دوستاشون هم خیلی.
نه 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 نه, نه. اصلا بحث من اون نیست ازم. زن در زندگیشون بعد از مرگ همسرشون چه نقشی؟
بله بوده، بله.
نه خب اون داستانش چیه؟
ایشون اینجور که معلومه 5-6 سال پیش یه ازدواج یه ساله داشتن با پدر، با دختر دامادشون. ایشون دخترشون رو شوهر میدن و دخترشون مادر شوهری داشته که شوهرش رو از دست داده بوده و ایشون با مادر شوهر به اصطلاح مادر دامادشون آشنا میشن، مادر شوهر دخترشون، و با هم دیگه قرار میذارن ازدواج میکنن. ولی این ازدواج یک سال بیشتر دووم نداره، برای اینکه دخترشون و دامادشون اختلاف پیدا میکنن و با جدایی دختر از اون مرد، در واقع مادر پدرم، یعنی مادر پسر و پدر این دخترم از هم جدا میشن.
خب همین یه دونه رابطه بود.
یه سال بیشتر دووم پیدا نمیکنه در واقع اینجور که.
خب حالا به من بفرمایید اون خانمی که رفتن تو زندگی همچنان عکسات اون خونه بوده؟
دیگه من اینو نپرسیدم.
شما با اون خانم هیچ حرف نزدی؟
نه من اصلا، من نه اون خانمو میشناسم نمیشناسمشون، ولی یه سالم بیشتر زندگی نکردم.
پیداشون کنی. ببینید عزیز، تو این گونه موارد اصلا شما نمیتونین ریسک کنین، برای که شما اگر اینجا برید اذیت بشید، میخوام اذیتتون نکنم ولی حداقل 5 سال از عمرتون کم میشه. اینجا اصلا ماجرای جدی است برای شما، یعنی یه زخمی است که شما 16 سال طول کشیدید خوب شده، دو مرتبه یکی بکنتش خونریزی شروع بشه.
دقیقاً آقای دکتر، همه نگرانیم همینه، چون من از سال 2000 با شما آشنا شدم و این نیست که امروز به رادیو همراه زنگ میزنم، از سال 2000 تا همراه شما هستم با تمام سمیناراتون که آتشی فوردین آلمان، با تمام سیدیاتون، با نوشته هاتون، با گفتارتون. یکی از کسایی که تونسته منو تو این سالها نگه داره و بسازه جناب علی است. برای همین ترسم
اون
شاگرد تنبل شما هم همیشه تای کلاس گاهی وقتا خوابم، ولی همون یکی
خب علت این که آمدید همونه دیگه که جایی برای خواب پیدا کردی. نه ببینید عزیز، ممنونتونم.
نه یعنی خودم رو گاهی وقتا الان میذارم به معرض به اصطلاح آزمایش خودم، میگم خب خانم شما الان 14 سالی با این دکتر همراهی، شبانه روز آقای تو گاهی من رو مسخره میکنم، میگم مریضی، برو خودتو دکتر
خب
نشون بده.
نه مسخره نمی کنم،
همراه بودن شما کار دستم بده، بعد همه به این بخندن بگن این همه استاد داشتی تازه اینی.
من خب همون دیگه. نه حالا شما هیچی، من آبروی من ببینید چقدر میره که کسی که اینقدر با من آشناست اینقدر حالش بده، یعنی مختصر آبروی
باورتون نمیشه آقای دکتر. یه وقت شما رو پیدا نمی کنم، یا سمیناراتون نیومدن من اومدم، میان از من سوال میکنن که شما چی گفتین و من براشون تعریف میکنم، بعد میخندن میگن اگه دکتر هولاکو یه ساعت حرف زده تو چجوری دو ساعت حرف میزنی. حالا تو ذهنش نیست که با این مسئله من یه خطایی به این بزرگی بکنم، بعد میگن چی بلد شدی، چی یاد گرفتی؟
نه نه، به نظر من عزیز شما باید مطمئن بشی و ایشون هم باید مطمئن بشن و به نظر من شما باید با اون خانم صحبت کنید. ببینید شما ممکنه با اون خانم صحبت کنید، یه دفعه متوجه بشید ماجرای زن ایشون یک سایه نیست بلکه یه شبح هست در اون اتاق، در اون خونه، گر جا میرید اصلا جلوه شماست، این که کنار شماست که به عنوان سایه است. ممکنه حالات دیگری در ایشون باشه، برای که با نوع حرفایی که میزنی که اون زمینه اجتماعیشون نه اینکه دروغ و فریبی باشه، نه واقعیت داره، ولی یه پوششیست برای یه زخم پنهانی که ایشون باش گرفتارند و روبرو هستن. من همونطور که عرض کردم و این حرفی نیست که به شما بزنم، همیشه گفتم که اگر من بتونم عشق یک پسر و دختر 25 ساله یا 30 ساله رو بپذیرم در یه مدت کوتاهی، مثلا 6 ماهه واقعا به اوج خودش رسیده، برای من قابل قبوله. ولی توی سن 60 و 62 تصمیم برای ازدواج 6 ماهه رو درست نمیدونم، اونم با اینکه هر دو طرف فرزند داره. یعنی اصلا درست نمیدونم، چون اینا تأثیراتی روی بچه ها میذاره، نه به دلیل الگو و مدل، بلکه به دلیل این پایین و بالا رفتن ها و حالاتی که است. بعدم ماجرای همسر ایشون که 10 سال فوت کردن و موضوع ازدواج ایشون با کسی که بر اساس روابط کار درستی نبوده ولی اتفاق افتاده و مدت کوتاهی هم بوده و به هم خورده، معنی داره عزیز. و بعدم اون نگرانی شما نگرانی نیست، یه احتیاطه. یعنی این چیزیست که عرض کردم، یه زمانی هست که شما در یه جامعه‌ای وجود دارید که فشاری که محیط اجتماعی یا خانواده میاره این است که بیا به خواستگاری و الان ما نمیتونیم حتی با هم تلفنی هم حرف بزنیم یا حرف بزنیم. خب اونو میشه فهمید که پس بذار تصمیمی که یا حس و احساسی که داریم رو عملا الان تبدیلش به واقعیت بکنیم. ولی این بسیار متفاوت است. در یه جامعه مانند اروپا شما دو تا آدم هستید با این ویژگی ها، هر وقت دلتون بخواد میتونید هم دیگر ببینید، هر جا دلتون بخواد با هم میتونید برید، کسی باهاتون کاری نداره و بخواد
همین آقایی
بنابراین
حتماً سر کن، مشکلی سر راه نیست. و در ضمن هم بهتون بگم، من ایشونو به عنوان یه انسان خوب، انسان مسئول، وظیفه شناس پذیرفت. من عاشق نشدم آقای دکتر، عاشق نیستم که شما فکر کنید مثل جوانی 17 18 ساله دچار هیجانات و نوسانات باشم. نه، من احساس کردم که رسیدم به اون آدمی که فکر میکنم شاید یه تکیگاهی، نه از نظر مادی،
نه کاملا موافقم عزیز،
معنوی،
نه موافقم عزیز، رفیق راه میخواید و همراه میخواید. نه من موافقم، نه. اگر ایشون همین گونه که هم اکنون هستند باشه، اگر ایشون زندگی شخصی و خصوصیشون خیلی متفاوت با این جنبه و جلوه بیرونیشون نباشه، اگر ایشون ماجرای همسر سابق رو از ذهن و زندگی دور کنن و جز در موارد استثنایی که معمولا مربوط به بچه هاشون میشه اون رو مطرحش نکنند، من فکر میکنم الان 5 ماه با هم آشنایید، سر 12 ماه میشه تصمیم گرفت. ولی الان اصلا موافق نیستم با تصمیم ازدواج. حتما رابطه رو ادامه بدید، برای اینکه این در شما حالی و احساسی رو زنده کرده که داشتنش شرط ضروری برای زندگی خوب داشتنه. من با اون حال و احساستون و ارتباطتون مسئله ندارم، ولی با تصمیم برای ازدواجی که به عنوان یک اعلان عمومی است برای بچه‌ها و نوه‌هایشون و برای بچه‌های شما که ازدواج نکردند و شمایی که 16 سال جدا زندگی کردی، تو اینها خیلی کار ساده‌ای نیست. یعنی مال شما و تصمیم شما مشکل تر. من می‌گم که به نظر من فقط صبر کنید و همین، هیچ من دلیلی برای کاهش حتی میزان دیدن و رابطه و اینا نمیبینم. ولی درباره اون زن تحقیق کنید. بذارید ایشون به شما بگه شما در اونجا چی پیدا میکنید. من همیشه عرض کردم همسر سابق هر اندازم که حرف نامربوط بزنه که حتما میزنه، به شما سرنخ‌هایی میده که اونا رو میشه دنبالش رفت. و فرض بفرمایید اگر ماجرای همسر سابق و داستانه گفتگوی راجع به ایشون و گریه کردن و عکس ها و نمیدونم فلان اینا یه موضوع جدی زندگیشون بوده که شما هم الان شاهدش هستید و این وضع ادامه پیدا میکنه، خب بسیاری اصلا که همچین زندگی رو نمیخوان، همچین شبهی رو دور بر خونه نمیخوان. علاوه ما عزیزترین عزیز اونو خاک میکنیم و میریم دنبال کارمون. خب اونو اصلا برای چی خاک کردیم؟ نگهش میداشتیم، میدادیم
اینا... لباسه خانمشون هم یه چند دست لباسشون هم یادگاری توی کموچون نگه داشتن. من هیچی نگفتم، من فکر کردم اگر من بگم این عکس ها نباشه بهتره، یه توهینی به بچه های ایشون
کرد. نه ببینید، توهین به بچه های ایشون نیست، مادر ایشون مادر هستن، فوتم کردن، این آقا هم یه نظری داره. ولی این که تمام یا خونه و فراوون عکس های ایشون باشه، شما اگر برید اونجا این عکس ها نباید باشن، تموم شده رفت. حتی یه دونش اصلا جایی نداره عزیز.
من نمیخواستم بچه هایشون
افسرده
بشن
ابدا، هیچ نه نباید بخواید، نه عزیزم. خود اون بچه ها اگر برن همسر کسی بشن نمیخوان همسر سابق اون آدم عکسش تو خونه باشه. یعنی چی عزیز؟ شما نفی مادری نکردید، نفی همسری کردید که 10 سال تمام شده عزیز. چرا ایشون حق دارن ازدواج کنن؟ برای که زن ندارن. ایشون که نمیتونن از یه طرف زن نداشته باشن ولی عکس زنشون اونجا باشه. یعنی چی؟ تموم شده عزیز. این ماجرای
ایشون، نگرانیشون میتونه افسردگی باشه. خودشون من میگن کمک کن، به من میگن که تو به من کمک کن، راه جلو پای من بذار، من همه کاری میکنم برای تو.
بسیار فکر خوبی است، بنابراین ما صبر میکنیم و در حال کمک میمونیم. ولی اون رو صبر کنید عزیز، ولی اون ماجرا رو با اون خانم هم صحبت کنید و اون ماجرای همسر ایشون موضوعه. یعنی نشون ده بزنین، من امیدوارم خیلی ها اذیت نکنم، ولی یه دقیقه کمیش بر. اصلا بوی وفاداری تو این کارا نیست. اینا مرد پرستی است. اینا به وفاداری نیست. ای که من برگردم بگم این انچنان زن وفاداری است. اینا یه زن اگه قرار باشه ببینید عزیز، یا زندگی مهمه یا نیست. اگه زندگی مهمه ایشون باید خوب زندگی کنه. اگه زندگی مهم نیست یکی که مرد مرد. یه چیزی که غیر مهم بوده رو از دست داد. آخه اینا با هم در تضاد دن عزیز. یه بالانسی، توازنی بین اینا رو میخوام. اینکه ایشون 6 ماه 1 سال به هر حال در اون زمینه ذهنی بمونن رو میفهمم، ولی اینکه 10 سال گذشته یه دفعه هم ازدواج کردن، از ازدواج اومدن بیرون، هنوز اون زن اینقدر در خانه ایشون حاضره که معنا نداره. نه نه، این کار کار درستی نیست.
نه دقیقاً،
برای که ببینید اصلا بیاد
ممنونم از
آره ببینید اصلا ببینید اصلا فرض کنید که اون زن اونجا وجود داره. امیدوارم شما اذیت نشید. شما توی اتاق خوابید کنار همید و به هر حال روابط زناشویی دارید، خانم داره نگاهتون میکنه دیگه، اگر اینقدر حاضره. خب این برای
دقیقا همین بوده، همین بوده. این وقتایی من راستشو بخواین گریم میگیره.
خب آخه عزیز من
میشم، غمگین میشم، نه اینکه عصبانی بشم یا حسادت بکنم.
اصلا قصه حسادت نیست،
ولی غمگین میشم.
آخه عزیز من معنی نداره. من آدمایی دیدم که وقتی رابطه جنسی داشت باشن، اگر عکس پدر مادرشون تو اتاقشون رو میرن یه حوله میندازن روش که اونا چیزی یاد نگیرن. بنابراین ازش بگذارید. خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون آقای دکتر، یک دنیا سپاس
گزارم. خواهش می‌کنم. تمام. خدا. چنگ
کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در ونکوور شنبه 13 سپتامبر 2-5 بعد از ظهر، رابطه سلامت روانی و خوشبختی، 6-9 بعد از ظهر، علل و عوامل اختلافات در زندگی زناشویی، یک شنبه 14 سپتامبر 2-5 بعد از ظهر، وابستگی و مهرطلبی، دو بیماری فردی و فرهنگی، 6-9 بعد از ظهر، چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید. ورودیه هر کنفرانس $30 و کارت ورودی را میتوان در محل کنفرانس و یا از طریق kodum.com دریافت کرد. محل کنفرانس K-Mix Center. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
اطلاعیه دفتر آقای نظام نژاد برای افراد بالای سن 62 سال. شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقه شان هستند و یا مایل به انجام تجدید وام های موجودشان می باشند، می رساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید می توانند از تسهیلات دولت امریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی نمایند. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام‌های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی می باشند. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
دکتر محمد خسروی، جراح پلاستیک و ترمیمی، عضو کالج جراحان و دارای بورد تخصصی از انجمن جراحی پلاستیک امریکا،
متخصص در جراحی بینی، فیس لیف، بوتاکس، فیلر، زیباسازی سینه، تامی تاک و لایپوساکشن. مطب در بیورلی هیلز 310-247-96-50 310-247-96-50 دکتر محمد خسروی جراح پلاستیک و ترمیمی 310-247-96-50 عضو 08 ایرانیان.
زیبایی و تناسب اندام خاص شما و در تخصص ماست.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصاً پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترو سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام
دکتر هلاکویی. تشکر میکنم از برنامه هاتون و شخصیت ارزنده ای که شما دارین و آگاهی هایی که نسبت به جامعه ایرانی میدین. من مشکلی که میخواستم خدمتتون مطرح کنم در رابطه با پدرم هسته. اول خدمتتون بگم که من ایران نیستم، چند سالی واسه تحصیل خارج شدم از کشور و پدر من از بچگی که من یادم میاد مشکل مصرف الکل داشتن، ولی خب به خصوص این چند سالی که من نبودم حس میکنم که زیادتر شده مصرفشون.
ببخشید عزیز، اولا پدر جون چند سالشونه؟
پدر 63 سالش.
مادر جون چند سالش؟
مامان 51.
به من بفرمید خود شما چند سالتونه و چند وقت خارج از ایرانی؟
من 27 سالمه و 6 سال خارج شدم.
اوکی. خواهر و برادر دیگری داری؟
یه خواهر کوچکتر از خودم.
چند سال و ایشون کجا هستن؟
خواهرم 5 سال از من کوچکتره، ایشون هم دانشجوه. با مامان بابا وقتی که تعطیلات دانشگاهی هست و اینا برمیگرده پیششون، در یه شهر دیگه هست.
ولی بر پس پهلوی اونا در دوران تحصیلش زندگی نمی کنه؟
نه خیلی.
شغل پدر چه هست؟ کارشون چیه؟
پدر پزشک هستن.
تخصصی هم دارن یا پزشک عمومی هست؟
نه متخصص، پزشک متخصص.
اوکی. اون وقت این ماجرای مشروب از زمان کودکی که یادتون میاد تقریبا هر شب بود یا این؟
بله دکتر، هر شب بود. ولی خب الان جوری شده که صبح و ظهر و شب شده.
خب نه، ایشون که خب کاملا الکلی بودن، حالا دیگه 24 ساعته شده. خب اون وقت با توجه به هنوز کار هم میکنن؟
خب کارشون هم تحت تاثیر این جریان قرار گرفته، مثلا اون عملهایی که قبلا میکردن یا اون ساعتهایی رو که بیشتر مطب میرفتن اونا هم خیلی کم شده. حتی جوری بوده که مثلا من شنیدم که تو مطب هم حتی الکل خورده.
آخه تو ایران که این کار میتونه خطرناک هم باشه برای شما؟
خیلی میدونید این جریان خیلی تمام جوانب زندگی ما رو تحت تاثیر قرار داده. مامانم از یه طرف خیلی تحت فشار هستن، بعد برای من تعریف میکنن این جریان رو. اصلا من به شخصه نمیدونم فرضیه خودم، طرز برخورد خودم چجوری باید باشه باهاشون. پدر اصلا کلا این جریان رو انکار میکنن. من حتی مثلا دو دقیقه هم نمیتونم باهاشون حرف بزنم که بگم که چرا اینجوری میکنی. حتی مامانم مثلا با من صحبت میکنن میگن که تو هم گذاشتی ما رو رفتی.
بذار من یه سوالی بکنم. سوال اول، خواهر چی دارن میخونن که ای درسشون تموم میشه؟
خواهرم دندان پزشکی میخونه، فکر کنم یه سال و نیم دیگه داره.
اون وقت بعد از یه سال نیم خواهر تصمیمش چیه؟ بمونه ایران؟
فکر نکنم که قصد اومدن از ایران داشته باشه. بس
اون وقت شما از نظر مالی مادر جون چقدر مالکیتی دارن یا اینکه فقط همسر پدرتونند و همین؟
خب مامانم کار میکنن، مامانم در نفذش شستن، منتها خب وقتی که جریان اینجوری شده پدر کارشون کمتر شده، مامان میدونم که مثلا شیفت کارشون بیشتر کردن. زیاد وابسته، الان زیاد وابستگی مالی نبود.
خب ببینید پدر با راهی که دارن میرن بیشتر از چند سالی زنده نخواهن مون.
خیلی این جریان واسه ما سخت هستش دکتر. اصلا کاملا مستثر شدیم و هیچ کسی هم، یعنی از خانواده پدر اینها، من مثلا به مامان گفتم که خب شما نمیتونین این جریان رو باشون در میون بذارین، از خواهر یا برادراشون بخواهن. خانواده پر جمعیتی هم دارن، ولی خب اونا هم حالت دلسوزی و اینها ندارن، یعنی یا نمیدونم اونا اینجوری حالت دلسوزی ندارن یا پدر اصلا کلن هرشنبی ندارن.
نه پدر که نه، ببینید اشکال کار پزشکان اینه که مثلا در یه جامعه مانند ایران برخی از وقت حالت شبه خدایی پیدا میکنه و این خودش با خودش گرفتاری های خودش رو داره. ضمناً ماجرای الکلی بودن ایشون به صورتی که 24 ساعته شده تقریباً کار بسیار بسیار مشکلی هست دور کردن ایشون ازش، یعنی و این یه دلایلی میخواد که با توجه به آنچه که شما گفتید من در پدر نمیبینم. و بعدم میدونید متاسفانه یه ژن اعتیاد به الکل رو میشناسی که وقتی که در خانواده و فامیل باشه میتونه پدر اونو داشته باشن از به هر حال اعضای خانواده پدری و مادری خودشون، و وقتی اون هست کار رو خیلی خیلی مشکل تر میکنه، یعنی یه زمینه به یک اعتبار ژنتیک رو اونجا میگذاره. و بعدم یه آدمی با دانایی کسی که فرض کنید پزشک است و پزشک متخصصه و این کار رو میکنه، دیگه شما در مرحله شناخت و آگاهی و گفتگوهای درباره ضرر و زیان و اون حرفی نمیتونید به ایشون بزنید، بیش از شما میدونه. ولی چرا تصمیم به این خودکشی تدریجی گرفتند یه بحث روانی است. و بعدم با توجه به سنشون که غالب اوقات دیگه گوشی برای شنیدن ندارن، همونطور که برای شما ندارن، برای حتی یه روان شناس خوب هم ندارن، یه روان پزشک خوب هم ندارن. آیا در این دورانی که شما میدونید مثلا ظرف 10 سال گذشته هیچ وقت شده که ماجرای اولا بپذیرن بعد دنبال ترکش باشن یا برای یه مدتی مشروب نخورن؟
مشروب رو نه، مشروب رو هیچ وقت ترک نکردم، ولی من یادمه که سیگارم به شدت میکشیدن. من خیلی با این مسئله مخالفت میکردم، سیگار رو ترک کردم، ولی مشروب رو نه، مشروب رو نه ترک نکردم، هیچ وقت فکر نکردم.
خب حالا یک مسئله، آیا ببینید شما احتیاج به یه رفتار یا یه واکنش کمی انقلابی و خطری دارید، یعنی چون در این موارد برخی از اوقات گرچه خیلی مطمئن نیستم ممکنه به حرکت بیاد. شما اگر شرایطی فراهم کنید که مادر جون چند ماهی بیان پرو شما چه خواهد؟
یعنی پدر تنها بذارن ایران؟
دقیقا
دکتر، یکی دو بار که مثلا تنها که نداشته بودم، مثلا مامان سر کار بودن، بابا اینقدر مصرفشون زیاد شده بودم که حالت بیهوش افتاده بودن خونه و فکر کنم سرشون هم یه جای خورده بوده زمین و حتی خون و اینا اومده و مامان میترسن که بابا رو تنها بذارن، یعنی میترسن که شرایط دوباره اینجوری فراهم بشه. یک بار که اینجوری شده بوده، زخمی شده بودن، یک بار دیگه هم من نمیدونم تا چه حد بوده مصرفشون که جریان به آمبولانس و اینها کشیده شده بود. حالا چون خودشون هم پزشک و اینا هم هستن، بیمارستان هم نبردنشون، همونجا توی خونه اومدن و دکتر اومده دیدنشون. واسه همین حراسی هستش که مامان میترسن.
خب شما دیدید که نه، ببینید عزیز، شما دیدید که من با چه قید احتیاط و دودلی و حتی کمی ناراحتی به شما اون رو پیشنهاد کردم. خب من دنباله حرفم و استدلالم این است که یکی میخواد خودش آتیش بزنه، ما باید چرا کنارش بیستیم که ما هم بسوزیم؟ چرا؟ نامش چیه؟ و آدمیست که به عمد یا حتی خارج از اختیار خودش بدونی که ما نقشی داشته باشیم آتیش گرفته، چی کار کنه؟ من یه آدمی الان تو خیابون آتیش گرفته، هیچ کارش هم من نمیتونم بکنم. من برم نزدیکش بشم فقط برای که بهش نشون بدم تو برای من مهمی، که خودش برای خودش مهم نیست، به منم بسوزم؟ یعنی آیا واقعا باید همه شما پیدا بشید برای اون؟ ببینید ماجرای کودیپندنسی همینه دیگه، دیپندنسی وابستگی است، کودیپندنسی بستگی به وابستگی دیگران. چرا مادر باید آتیش بگیره؟ هر اتفاقی برای آدمی که پزشک انقدر مست میکنه که میتونه اووردوز بشه از بین بره، یا انقدر مست میکنه که به این ورون ورون کنه، خب یه پرستار برشون بگیرید، اون پرستار کنارشون باشه که اقدن اون نقش بیمار رو برش داشته باشه، برای اون پرستار پدر، و مراقبت که یه پرستار میکنه یا دوتا پرستار که اونجا باشن که بذارن ایشون عرقش رو بخوره و رفتار غیر عادی و طبیعی خودش رو داشته باشه. مادر چرا باید اونجا از پادر بیاد؟ اونم یه دندان پزشک.
شخصیت رو خیلی دلسوزی دارن مامان.
آخه ازم دلسوزی نیست. دلسوزی نیست. ایشون آتش زدن خوده. آتش زدن شما هاست. از آغازم ببینید همینه که من باش مسئله دارم. اینا دلسوزی نیست عزیز. من به من بفرمایید، باز همون مثال بیش از شما یه نفر آتیش گرفته تو خیابون داره میمیره و شما برید بهش نزدیک بشید، هیچ کار نمیتونید کنید، شما میرید تا بسوزید. دلسوز کجا دلسوزیه؟ جسارت من و مادر جون ببخشن، بیش از پدر معبیشون بیماره. یعنی چی عزیز؟ ما اومدیم تو این دنیا که کسی خودش آتیش بزنه ما کنارش بیستیم که ما هم بسوزیم؟ ببینید چقدر برای شما پذیرفتن این حرف مشکله، و میفهمم برای مادر، به همجاست که اون همه با دودلی و تردید میکنم، ولی موضوع رو یه جور دیگه نگاه کنید عزیز. تو این چارچوب موندن از دست دادن مادره. چرا باز راجب خواهر پرسیدم؟ برای که ایشون باید از این خانواده جدا بشه. یعنی هیچ دلیلی برای اینکه ایشون هم باز نزدیک بشه، حالا به میزان مادر نسوزه، برشته بشه، آخه که چی قربونه؟ یک کمی نرید تو اون چارچوب عادی. ببینید شما کاملا ذهنیتتون رو میتونم بفهمم که فکر میکنیم ما یه وظیفه و مسئولیتی برای مردن با دیگران داریم، یا درست مثل هندیای قدیم یا هنوز جدید یک کسی مردی میمرد زنش هم باش میبردن میسوزوندن، یا مثل قدیمی ها مصر که طرف میمرد اسبش و ایناش هم میبردن دوربرش خاک میکردن، چون فرضشون بود که پا میشه اسبش رو سوار شه بره این ور اون ور. خب قربونت، خیلی ما از 4000 سال قبل خیلی پیش نیومدیم. آ یعنی چی؟ یعنی میخوام به شما بگم این از این باکس که شما درست کردید که میخواید به پدر کمک کنید که متاسفم بگم از 100 نفر 98 نفر بهشون نمیشه کمک. خب ما با یه احتمال 2% خودمون با آتیش بنازیم، بعدم تازه کاری نمی کنین. خب ایشون چی کار میتونست باید تا اگر قرار بود بکنن که ایشون تو این همه مدتی که اقلا 27-8 سال با هم ازدواج کردن کرده بودن، اونم مادر متخصص پدر پزشک. شما به فکر ببخش عزیز، به فکر راه‌های ساده نباشید. این ماجرا ماجرای جراحی عزیز، خطرات جراحی رو هم داره. اصلا این رو به صورت یک ماجرای عادی و معمولی با دوا و دکتر بهش نگاه نکنید. یه جراحی میخواد با خطر بالا، نمیخوام بگم خطر کم، حرف شما رو کاملا میفهمم، ولی اگر جراحی بود که یه جراح با یه بیمار میکنه دیگه جراح که در خطر نیست. اینجا اون کسی که قراره جراحی نکنه در خطره که مادر شماست. بنابراین اگر مادر شکوه و شکایتی دارند کاملا حق دارن. یه آدم نمیتونه خودش رو غرق کنه، دیگری یا دیگران رو هم با خودش پایین ببره، بعد بگیم چون پدره یا چون شوهره. یعنی چی؟ یه کمی راجبش فکر کنید. بگذارید این صحبت من رو هم مادر جون بشنوم، بعد ببینید چه میکنید و اگر خواستن شما یا ایشون بیاد با هم صحبت کنید. ولی متاسفم از آن چی که شنیدم، تأسف من بیشتر از اون حرفایی که زدم، ولی چون هیچ وقت مطلبی رو که حس و احساس کردم و به ذهنم اومده پنهان نکردم، نظرم رو گفتم. اینکه غلط باشه رو میدونم، ولی به نظر من موضوع رو باید یه جور دیگه بهش نگاه کنید. به هر حال امیدوارم هرچه خیر و صلاح همتون اتفاق بیفته. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. متشکرم
دکتر. خواهش می‌کنم. تمنا. شنگ و رجمند با ما باش.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
هستم اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموو رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبطه بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفت ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان. قیمت‌های باور نکردنی. کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از یک سنت. ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبانهای مختلف در خدمت شماست بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515 888-888-1515.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه می تواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما می فرستد. 213-222-1137 213-222-1137.
شان فرهمند.
سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
قابل توجه صاحبان کارخانجات و شرکت‌های بزرگ تجاری، آیا می‌دانید که از انرژی خورشیدی چه استفاده‌هایی در جهت صرفه‌جویی در هزینه‌های انرژی می‌توانید داشته باشید؟ شرکت سولکس انرژیز با مدیریت آقای مهندس سعید یوسفیان با کمک متخصصان کارآزموده راهنمای شما خواهد بود تا بتوانید هزینه‌های انرژی مصرفی خود را تا حد زیادی پایین بیاورید و همزمان در جهت بهبود محیط زیست کوشا باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان به وبسایت solexenergies.com مراجعه و پرسشنامه مربوطه را کامل کنید. تلفن 310-856-3698 310-856-3698.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
دکتر وقتتون بخیر باشه.
خواهش کنم بفرمایید.
من حدودا 10 سال ازدواج کردم. من خودم 42 سالمه و همسرم 62 سالشه. یعنی ما 20 سال تفاوت سنی داریم. ایشون پزشک متخصص هستن. در خارج از کشور در اروپا ما زندگی میکنیم و من زمانی که ما با هم آشنا شدیم وکالت خونده بودم در ایران.
فرزندی دارید عزیز؟
بله آقای دکتر، یک پسر 8 ساله حاصل این ازدواج هستش. تا 2 سال اول همه چیز خوب بود و به تدریج ایشون خیلی عصبانی هستن، خیلی بی احترامی میکنن وقتی عصبانی میشن و ما پروژه‌ای با هم نداریم، تصمیم‌های زندگی رو خودشون میگیرن و من همیشه باید به دنبال ایشون باشم.
خب شما اذیتتون نمیخوام بکنم، از عقب باید میدونستید اینجوریه. شما یه خانمی هستید در ایران، ایشون اونجوری که اگر من درست فهمیدم در اروپا، 20 سال فاصله دارید. خب شما میرید خانه احتمالاً پدری، چرا انتظار داشتید نقش همسری داشته باشید؟
حقیقتش آقای دکتر، به خاطر اینکه 2 سال اول همچین چیزی نبود و همیشه وقتی من میگفتم قبل از ازدواج از ترس داشتم از این تفاوت سنی، میگفتن نه اونجا پادگان نیست، ما زندگی خوبی رو خواهیم داشت، من تو رو دوست دارم، تو من رو دوست
داری. شما دانشکده حقوق رفته بودید؟ دزد و قاتل میاد خودش میره داره پلیس؟
من مسئولیت این اشتباه هم آقای دکتر به عهده میگیرم. اما
نه بذار صبر کنید، آخه دلیل دارم عزیز، چون به بعد مرتبطه. فقط چون وقتم که فقط بگید به چه چیزه ایشون علاقه من شدی؟
به اینکه آدم صادقی بودن، و از طرفی آقای دکتر من داستان سختی هم در زمان بچگیم داشتم، یعنی از 4 سالگی پدر من متاسفانه اعتیاد به مواد مخدر داشتن و خب در این گیرودار من خیلی اذیت شدم توی این خانواده و افکار خانواده های ایرانی رو هم خودتون میدونین، دختره که 30 سالش میشه دیگه باید ازدواج کنه و خب برای من، برای خانواده من بیشتر این چون یک کیس خوبی بودن، طبیعتا من هم تحت تاثیر حرفای پدر و مادر قرار گرفتم و هر حال وارد این ازدواج شدم و قبول کردم.
اوکی، حتی پدر و مادری که حتی معتادن، حالا یه دفعه میتونن مشاور،
مادر نه فقط پدر متاسفم،
من نمیدونم مادر پدری که معتاد حالا یه دفعه مشاور اعظم میشه، مادری هم که با یه مرد معتاد زندگی کرده، بگذاریم اون قصد نیست. حالا به من بفرمایید الان چه خبر عزیز؟
بله ببینید آقای دکتر، برخلاف امکانات رفاهی که ما داریم، برخلاف وضعیت و موقعیتی که همسر من داره، خب به طبیعتا من دارم، ما خوشبخت نیستیم، چرا که در هفته یا حتی هر 2 روزی یک بار ما با هم سر کوچکترین مسئله بحث میکنیم و ایشون قهر میکنن و حرف نمیزنن و اون چیزی که منو خیلی اذیت میکنه که اینه که پسر من شاهد این تلخی هست در این زندگی و این بچه‌ایه که پدرش رو دوست داره. من تصمیم گرفتم که جدا بشم از ایشون، ولی از خودم این سوال رو میکنم که آیا اگر من بمونم و این بچه شاهد این دوری ها، این تلخی ها باشه، آینده بهتری خواهد داشت؟ یا اگر من برم و هر وقت پدر رو پیدا میکنه در آرامش و تلخی نمیبینه و هر وقت با مادر در آرامش و تلخی نمیبینه، بخاطر اینکه اول از همه به پسرم فکر میکنم و بعد از اون به سلامتی روحی و جسمی خودم و همچنین به همسرم فکر میکنم، چون احساس میکنم زندگی که به این طور بخواد، به این صورت بخواد پیش بره، شاید دیگران از بیرون قطعه میخورن به زندگی ما، ولی از درون ما خودمون داریم میپاشیم از هم، چون ایشون هم خوشحال نیست از این زندگی که داره، همیشه قهر میکنه، مثلا تو پارک میریم 20 متر از من جلوتر راه میره، بعد بچه میگه من میخوام ستایی با هم بریم، یا دست من میگیره چشاش پر آبه. خیلی من اذیت میشم از این موقعیتی که دارم، ولی حقیقتش توی این دودلی موندم که آیا
آخه نه ببینید عزیز، ببینید عزیز، بچه هایی که ماجرای مثل جدای طلاق رو منی جدای طلاق نمیدن، اونا به پیامداش فکر میکنن، اونا غالب اوقات فرضشون است که مادر نخواهم داشت، پدر نخواهم داشت، هر دو رو نخواهم داشت، این مسئله است که گریه میکنه، و الا شما وقتی کنار هم قرار میگیرید دعوا میکنید، بچه ها ترجیح میدن شما کنار هم قرار نگیرید. حالا به من بگید وقتی ایشون قهر میکنه برای چه مدت قهر میکنه و با قهرش چه میکنه؟
ببینید آقای دکتر، اگر اجازه بدین یه مثال مثلا براتون بزنم. 2 روز پیش ما رفتیم پارک 3 نفری، پسر من میخواست تیراندازی کنه از این بازیایی که به هدف میزنه، شوهر من شروع کرد گفت که دوتا رو بزن، گفتم اگه ممکنه نگو بهش، بذار خودش توجه خودش رو بهتر جلب کنه، خودش انجام بده، و این حرف من ایشون رو خیلی زخمی کرد و گفت من اختیار ندارم به بچه هم حرف بزنم و همین موضوع قهر کرد و رفت. الان 2 روزه که به همین وضعیت داره ادامه پیدا میکنه.
یعنی چی؟
یعنی تو ماشین حرف نمیزنه.
خب نزنه، شما چرا ناراحتی؟
به خاطر اینکه این جو سنگین،
عزیز من جو سنگین چه؟ شما آخه یه اشکالات دیگه هم داری؟ من همیشه عرض کردم قهر یه کاریست که یادایی میکنه، اون آدمی که قهر اذیتش میکنه حالش بدتر از اولی هست، قهر میکنه بکنه، جو سنگین وجود نه، جو سنگین الان وجود داره، ولی شما جو سنگین بعدا بذارید تو سر خودتون، با یعنی چی؟ شما ببینید باز هنوز دارید بازی در میاد.
من
بله. یعنی اگر خود قهر است، چرا پرسیدم چگونه یه قهر است؟ برای که اونجا شما قلاب میشی و ایشون از طریق قهر که یکی از بدترین انواع خشم شما رو داره کنترل میکنه، قهر میکنه که قهر بکنه، مادام که قهر اینه که حرف نمیزنه کاری نمیکنه، نرف بزنه کاری بکنه بهتر، مثل که نیست، مثل که شبه هست تو اون خونه.
بله
ببینید، اما بریم سراغ بحثی که کردی. ببینید عزیز،
بله
شما بسته به این که واقعا چه خبره، اگر شما من بگید یه، چون شما گفتی که وقتی که زن و شوهر از هم جدا میشن، بچه با پدر از یه آرامشی برخورداره، با مادر از یه آرامشی برخورداره، البته خیلی چیزا رو از دست میده، این بهتره یا اینکه پدر مادر کنار هم باشن دعوا کنن؟ معلوم اولی، یعنی موضوع ببینید بچه به دلیل گرفتاری سر طلاق در این است که فکر کنه بعدن بر سرش چه میاد. به همین جاست که در جوامعی که بچه ها میبینن دوستاشون جدا شدن، زندگیشون عادی و معموله، اونا هم به طلاق اهمیت نمیدن. وقتی مسئله طلاق مسئله که ببینن یک ای بسا دعوا بیشتر، چون بچه ها فکر نمی کنن طلاق یعنی جدایی، بچه ها فکر کنن طلاق که متأسفانه برعکس یعنی جنگ بیشتر و بدتر تازه آغاز میشه و اونا هم این وسط له میشن. بنابراین این اولین موضوع. تازه این وقتیست که یکی از طرفین در این ماجرا نخواد یه بازیای در بیاره که خیلی از اوقات در میاره. این شماره یک. شماره دو، ماجرای سن بچه هاست. یکی از بدترین سنای جدای طلاق 8 تا 12 یا 11، یعنی اون دوران بیشترین آسیب به بچه میخوره و شما الان پسر 8 ساله، یعنی این گرفتاری رو اونجا شما داری. به همین جهت است که به نظر من اگر بتونی یه مقدار کوری کری لالی پیدا کنی، یعنی فرض کنی همون مطلبی که گفتی، من اگر بدونم وقتی که نظرم رو میگم که متفاوت از نظر دیگری، دیگری ناراحت میشه، خب نمیگم. یعنی تو اون پارک من میرم و وقتی که به بچه میگه، اون اصلا به من چه مربوط؟ فکر کنم که یه آقاییست که به بچهش اونو میگه. شما اگر یه مرد غریبه ای بود اونجا به بچهش اینو میگفت دخالت میکرد؟ نکنید. یعنی بلافاصله استعفا بدید از مادری و همسری، کنار ایشون باشید، برای که این کم خطرتر، یعنی همون کوری کری لالیه. و بعدم وقتی ایشون تازه از دستتون در میره اتفاقات قهر میکنن، به قهرشون بی‌اعتنا باشید و داستان نمیدونم جو سنگین مطرح کنید. شما به من میگید میخوام جدا بشم، این اگر شرایط زندگی اینه، این حق شماست. به من میگید نگرانی اصلی و اساسی فرزندمه، میگم برای این کار باید بچه‌ها با واقعیت آشنا بشن. ببینید مطالعات نشون میده بسیاری از تقریبا همه بچه‌ها از جدایی پدر و مادرشون اذیت میشن، آسیب میبینن، آزار میبینن، اما بعضیشون بعد از جدایی چون میبینن مثل که اتفاق بدی نیفتاد، ضرر و خطر تازه‌ای متوجهشون نیست، اونقدر اذیت نمیشن، حتی برخی از اوقات خوشحال میشن که این اتفاق افتاد. و درست عکسش رو من فراوون تو کار روان درمانی و تراپی دیدم که بچه‌ها برخی از اوقات حالا یا جلوی پدر مادر یا جدا، تمام حملهشون متوجه پدر مادر که شما چرا موندید و ما رو این وسط له کردید، جدا شده بودید ما اینقدر آسیب نمیدیدیم. بنابراین مقایسه یه زندگی بده با طلاق بد، پرسش اینه که کدام بدتره. و چون اینجا برای شما مسئله فرزندتون مهمتره که باید باشه مثلا تو این سن و سال، مهم اینه که برای او کدامش بدتره. هر کدومش که بده رو بپذیرید که گرفتار بدتر نشید. اینجاست که موضوع مسئله اصلیست و این کار ساده ای هم نیست، یعنی یه مقداری با حدس و گمان و احتمال همراهه. ولی نگاه کنید، حالا من چون وقت کمی دارم، شما اگر به همسرتون بگید اگر این وضع بخواد ادامه پیدا کنه من جدا میشم، پاسخ ایشون چیه و واقعا واکنش ایشون چه خواهد؟
بله آقای دکتر، بارها شده که من صحبت کردم، گفتم بهتره که این مسئله تموم کنیم تا اینکه اینطوری با تلخی با هم ادامه بدیم، چون حاصلش آخر جز کینه چیز دیگه ای نیستش. ایشون زمان میذاره، میگه خیلی خوب رو هم دیگه کار میکنیم، من سعی میکنم یه مقداری کمتر بد اخلاق باشم، خودم رو کنترل کنم، تو هم سعی کنی چیزایی که من میگم انجام بدی. خب جلو میریم، یک هفته خوبیم، 10 روز خوبیم و ایشون خیلی مضطربن و دوباره شروع میشه، یعنی مثل یک منحنی میمونه. آقای دکتر
خب بکنید آقا، نه نه منحنی رو نذارید بیفته عزیز. یعنی من اگر جای شما باشم یه هفته میرم، قبل از این که اون هفته تموم بشه دو مرتبه قرارداد تازه رو بست، برمیگردم ببین خوب بود، میشه ازت خواهش کنم من تو یه هفته تو مواظب باش، منم مواظب باشم، من بیشتر مواظبم، من اینجا اونجا اشتباه کردم، تو هم رعایت کن. شما قرار اینو به تغییر به تدریج تغییر بدید. مثلا اینکه بخواد وزنشو کم کنه، ندید بی‌تفاوت بذارید. ببینید نگذارید جمع بشه انفجار صورت بگیره، پشتش یه آرامش موقتی باشه، دوباره انفجار بعد. یه مقدار تو این زمینه زیرکی و زرنگی کنید عزیز. من شما اگه بخواید جدا بشید، جمله‌ام تکرار میکنم، حق شماست، ماجرای فرزند شما مهمترین موضوع، سنش بده، اونا رو متوجه هستم، ولی کوشش شما رو هم عاقلانه و واقع بینانه هیچ جا ندید. یعنی به نظر من از ازدواج اشتباهتون گرفته تا داشتن فرزندتون گرفته تو، برای که ایشون 54 سالش بوده بچه دار شد دیگه، بعد از 50 دیگه وقت بچه داری نیست عزیز. یا بچه داشتن نیست، یعنی همه کارا اینجوری به هم ریخته. بعدم شما صبر کردید تا حالا، چون بچه وقتی 2 سالشه 3 سالشه 4 سالشه پدر مادر جدا بشن که به اون صورت اذیت نمیشه، بچه 8 تا 11 است که مثلا 8 تا 12 است که مثلا است. بنابراین یه مقداری واقع بینانه نه خصمانه به موضوع نگاه کنید و واقعا حالا که اصل براتون فرزندتونه یه مقداری به این موضوع نگاه کنید و عجله نکنید. آدم ازدواج غلط میکنه ولی طلاق غلط نباید بگیره. بعدم مطمئن بشید اگر رفتید 100% میرید، چون این رفت و آمده به بچه‌ها بیشتر آسیب میزنه. برام اگر رفتید بله. یعنی اون مسئله قطعی و نایز. ببینید چه میکنید، امیدوارم بتونید حلش کنید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. متشکرم خیلی خیلی ممنون از برنامه.
خواهش
میکنم. خدا نگهدار.
شنگ رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
و اینک توجه شما را به چند خبر اقتصادی از رستوران حاتم میشن بیه و جلب میکنم. با فرارسیدن فصل تابستان تعداد جشن ها در سالن مجلل حاتم با 68.7% و تعداد کیترینگ ها با 85.2% رو به افزایش است. به علت کیفیت دلیوری رایگان و قیمت های فوق العاده حاتم، رقابت های بازار اقتصادی با 99.4% رو به کاهش